صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل اول،
تیستوی سبزنگشتی. نویسنده موریس دروئون. اقتباس شنیداری فاطمه حاج زمان، مهشید دشتی. کتابخوان شهیندخت نجف‌زاده. صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده. تهیه کننده اشرف اشرف‌نژاد. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. تا به حال اسم تیستو رو شنیدی؟ معلومه نشنیدین. اسم هیچ بچه‌ای تو دنیا تیستو نیست. حتی پیامبری هم به این اسم وجود نداره. هر جای دنیا بگردیم کسی رو به اسم تیستو پیدا نمی کنیم. اما ما قصد داریم پسر کوچیکی به اسم تیستو رو به شما معرفی کنیم. البته تیستو صداش میکردن، اسمش چیز دیگه ای بود. میدونین چرا همچین اسم عجیبی روش گذاشتن؟ همه چیز به روز بعد از تولد تیستو برمیگرده، روزی که اونو به کلیسا بردن و اسمشو فرانسوا باتیست گذاشتن. نوزاد پسر از گریه سرخ شده بود، انگار قصد داشت با گریه به بقیه بفهمونه اسمشو دوست نداره. اما به نظر پدر خونده و مادر خوندهش، فرانسوا باتیست بهترین اسم دنیا بود. همون روز اتفاق عجیبی افتاد. بعد از اومدن فرانسوا باتیست و خانوادش به خونه، کسی پسر رو فرانسوا باتیست صدا نکرد. ناخودآگاه همه اونو تیستو صدا کردن. میگن همچین اتفاقی برای کودکان دیگه‌ای هم افتاده. مثلا آدم بزرگا اسمی رو روی کودکی میذارن اما اونو با اسم دیگه‌ای صدا میکنن. انگار آدم بزرگا واقعا اسم بچه‌ها رو نمیدونن، همونطور که خیلی چیزای دیگر هم نمیدونن. چیزایی مثل اینکه بچه‌ها چرا به دنیا میان و بعد چه کارایی باید توی دنیا انجام بدن. مشکل کار به عقاید از پیش ساخته شده ی آدم بزرگا برمیگرده. عقایدی که همیشه نادرست بوده، عقایدی که خیلی قدیمیان و معلوم نیست چه کسی ساخته و قانونشون کرده. آدم بزرگا به قدری عقاید از پیش ساخته شده رو قبول دارن که بدون فکر همه رو از دم میپذیرن. اما آیا ما به دنیا اومدیم که افکار قدیمی آدم بزرگا رو بپذیریم؟ ما میخواییم مثل اونا فکر کنیم؟ یا میخواییم کار خاصی انجام بدیم و دنیا رو زیباتر کنیم؟ اگه قرار دنیا زیباتر بشه، پس ما نباید به راحتی هر چیزی رو بپذیریم. البته نپذیرفتن عقاید از پیش ساخته شده باعث میشه مرتب با آدم بزرگا جر و بحث داشته باشیم، ولی خب میارزه. پسر کوچولوی قصه ما از همون کودکی متفاوت بود. برای همین از بد به تولد تلاش کرد آدم بزرگا رو قانع کنه با اسمی که دوست داره صداش بزنن، تیستو. به اعتقاد آدم بزرگا، تیستو پسر بچه زیبا با موهای بور و فرفری بود، موهایی که نور آفتاب زیباترش هم می کرد. چشمای درشت آبیش پر از سوالای بی جواب بود، لبای قرمز و شادش همیشه می خندید، لپاش مثل هلو صورتی و پرزدار بود. زیبایی تیستو باعث می شد آدم بزرگا زیادی اونو ببوسن. آدم بزرگا فکر می کردن تیستو از بوسیدن و نوازش خوشش میان. بازم از همون عقیده های از پیش پرداخته شده، چون در اصل آدم بزرگا از بوسیدن کودک خوشحال میشن، نه کوچولوا. به نظر همه تیستو پسری زیبا و دوست داشتنی بود، اما به نظر خودش زیباییش معمولی بود، مخصوصا با پدر و مادری زیبا دیگه ظاهرش کاملا طبیعی بود. اصلا زشتی ها از نظر تیستو غیر طبیعی و ناعادلانه بودن. آقای پدر مردی بلند قد با موهای براق و مشکی بود، همیشه خوب لباس می پوشید و به خودش می رسید. حتی ذره پرز روی کتش دیده نمی شد. وقتی جایی می رفت بوی عطرش فضا رو پر می کرد. از خانم مادر بگم، موهای خانم مادر شبیه موهای تیستو بور و فرفری بود، گونه های نرمی داشت، لاک ناخوناش همیشه مثل گلبرگ گل مرتب بود، بوی عطرای خاص و خوشبوش تا چند خونه اون طرفتر می رفت. از ثروت بی اندازه شون دیگه نگم، خونه شون بزرگ و چند طبقه بود، پلکان پیچ در پیچی از وسط خونه به حیاط راه داشت، سر تا سر خونه پر از پنجره های بزرگ روبه باغ بود، اتاقاش هر کدوم زیبایی خاصی داشتن، وسط هر اتاق قالی ابریشمی نرمی پهن کرده بودن، برای همین تیستو به راحتی با پای برهنه روش را می رفت و قایم موشک بازی می کرد. نرده های پله ها مسی و براق بودن، هر روز کارلوس خدمتکار خونه با وسواس نرده ها رو برق می انداخت. کارلوس خوب می دونست خانم مادر و آقای پدر دوست دارن همه چیزشون برق بزنه. نرده های پرپیچ و تاب از طبقه بالا تا طبقه همکف ادامه داشتن. یکی از اصلی ترین وسایل بازی تیستو توی خونه همین نرده ها بودن. تیستو تا تنها می شد روشون می نشست و سرسره بازی می کرد. کارلوس مستخدم بسیار باهوشی بود. اون گردی جادویی اختراع کرده بود که همه وسایل خونه رو برق می انداخت. شمدونا، نمکدونا، دستگیره ها و مهمتر از همه نرده ها با گرد جادویش مثل آینه برق می زدن. عمارت بزرگ خانواده تیستو وسط باقی بزرگ و سرسبز بنا شده بود. گوشه باغ گاراژی برای نگهداری ماشین های آقای پدر بود. آقای پدر دوستش ماشیناش برق بزنن. 9 ماشین آقای پدر چنان برقی می زدن که آدم برای نگاه کردنشون به عینک آفتابی احتیاج داشت. گوشه دیگه باغم استبل اسبا، اسبهای اصیل که آقای پدر به داشتنشون افتخار می کرد. 9 اسب زیبا و خوشندام توی استبل بودن. اسبا هم از حساسیت آقای پدر در امان نبودن، مخصوصا یک شنبه ها که روز مهمونی بود. اسبا رو یک شنبه ها به باغ می آوردن تا منظره باغ رو زیباتر کنن. مهترا سعی می کردن با شونه های مخصوص به اسبا رسیدگی کنن و اونا رو برق بندازن. اسبا باید همیشه براق به نظر می اومدن، هم براق هم قبراق. تیستو عاشق اسبا بود، حتی شبا هم خوابشون رو می دید. خواب می دید توی استبل خوابیده و با اونا صحبت می کنه. به نظر تیستو ژیمناستیک از همه اسبا زیباتر و دوست داشتنی تر بود. ژیمناستیک کره اسب محبوب تیستو و محرم اسرارش بود. تیستو بعد از اسبا عاشق گلخونه انتهای باغ بود، گلخونه‌ای پر از گلای رنگارنگ و کمیاب، اما از ترس باغبون پیر پاش اونجا نمیذاشت. میرپوال شهر محل زندگی تیستو یکی از مشهورترین شهرهای دنیا بود. علت شهرت این شهر کارخونه ساخت توپ جنگی آقای پدر در مرکز شهر بود. کشورهای زیادی خریدار توپ‌های کارخانه آقای پدر بودند. توپ‌هایی با گلوله‌های جور با جور کوچک و بزرگ که هر کدوم خریدارای مخصوص خودشونو داشتن. آقای پدر در تجارت توپ برای خودش اسم و رسمی داشت. اون همیشه به تیستو میگفت: ببین پسر، تجارت ما تجارت خوب و پرسودیه. توپ چیزیه که همه فصل سال فروشش خوبه. نه باریدن بارون مانع سوداوریش میشه، نه آفتابی بودن هوا. همیشه مشتریای مخصوص خودشو داره. خانم مادرم سعی میکرد با شیوه خودش تیستو رو با کسب و کار آقای پدر آشنا کنه. هر وقت تیستو برای غذا خوردن بد قلقی میکرد، خانم مادر تیستو رو کنار پنجره میبرد و با نشون دادن 9 دودکش کارخونه که دود فراوونی رو به آسمون میفرستادن میگفت: پسر گلم، باید غذاتو بخوری و زودتر بزرگ شی. من روزی رو میبینم که پسر کوچولو و زرنگم ارباب میرپوال شده. اداره همچین کارخونه کار راحتی نیست. باید قوی باشی تا از پس این کار بر بیای. کسی شک نداشت تیستو کار آقای پدر را دنبال خواهد کرد، همونطور که آقای پدر تجارت آقای پدر بزرگ رو ادامه و گسترش داده بود. خانم مادر ترجیح میداد آموزش‌های ابتدایی تیستو رو خودش به عهده بگیره. به همین دلیل تیستو تا 8 سالگی بدون معلم بود و مادرش به اون آموزش میداد. باید گفت خانم مادر مثل همیشه توی کارش موفق و بی‌نقص بود. عکسای آموزشی که خانم مادر تهیه میکرد تأثیر زیادی توی یادگیری تیستو داشتن. مثل حرف آ که با تصویر آهوی قشنگی به تیستو یاد داده شد، یا حرف ب که تیستو اونو با بادبادک و بستنی یاد گرفت. خانم مادر برای یاد گرفتن جمع و تفریق هم به کمک عکس به تیستو آموزش میداد. تیستو توی یادگیری ریاضی بسیار باهوش بود. اون ضرب و تقسیم رو خیلی زود یاد گرفت، اما نمیفهمید اگه بخوایم 7 پرستو رو روی 2 سیم برق تقسیم کنیم باید چیکار کنیم. 3 پرستو و نصفی روی هر سیم، اون وقت تکلیف نصف پرستو چی میشد؟ آموزش‌های خانم مادر تا وقتی تیستو شمع کیک 8 سال تولدش رو فوت کرد ادامه داشت. وقتی تیستو وارد 9 سالگی شد، خانم مادر تصمیم گرفت اونو به مدرسه بفرسته. دیگه وقتش بود معلمی واقعی به تیستو آموزش بده. لباس چارخونه مدرسه تیستو رو با نمک تر کرده بود. روز اول مدرسه تیستو پوتیناشو پوشید و با کارلوس به مدرسه میرفوال رفت. شوق و هیجان اتفاق بزرگ مدرسه رفتن بین اهالی خونه موج می‌زد. همه می‌خواستن زودتر موفقیت‌های تیستو رو توی مدرسه ببینن. اما وقوع اتفاقی ناگوار همه رو ناامید کرد. تیستو توی کلاس درس دوام نیاورد. روز اول تا معلم زنجیره اعداد رو روی تخت سیاه نوشت، خواب عمیقی به چشمای تیستو هجوم آورد. تیستو تنبل و کودن نبود، اتفاقا شور و شوق زیادی برای یادگیری داشت، اما خب قادر نبود جلوی خوابش رو بگیره. بگه به چشمام نیا. تیستو سعی میکرد نخوابه، زیر لب آواز خوند، سعی کرد پلک نزنه، خلاصه با تمام توانش با خوابیدن مبارزه میکرد. اما صدای معلم براش مثل لالایی بود و تخت سیاه مثل شب تاریک. میز جلوی تیستو براش بالش بزرگ و نرمی بود. معلم فریاد زد: تیستو! تیستو دست پاچه از خواب پرید. ببخشید، دست خودم نبود. پس دست کی بود؟ چیزایی که میگفتم رو تکرار کن. 6 شیرینی تقسیم بر 2 پرستو. 0. ماجرای اولین روز مدرسه تیستو همین بود. روزی پر از صفر. روز دومم مثل روز اول گذشت، با این تفاوت که تیستو برای تنبیه 2 ساعت بیشتر از بقیه همکلاسیاش تو مدرسه موند. اما در اصل 2 ساعت بیشتر از روز قبل خوابید. سومین روز معلم تصمیم نهایی رو گرفت. نامه‌ای برای آقای پدر نوشت. آقای محترم، فرزند شما مثل دیگران نیست. نگهداری از او برای ما غیر ممکن است. ناراحتی چیه؟ ناراحتی فکر قصه آوریه که سعی میکنه روز آدمو خراب کنه. حتی ممکنه همراه باد از بین برگ‌ها بگذره تا خودشو به پنهانی ترین جاهای خونه برسونه. اگه همراه باد نشه، روی آواز پرنده ها میشینه تا همه صداشو بشنون. ناراحتی هر روز یه اسمی داره. اون روز اسم ناراحتی مثل دیگران نیست بود. خورشیدم میدونست بیدار کردن تیستو ناراحت کننده است، چون همین که چشمشو باز میکنه یادش میاد از مدرسه اخراج شده. برای همین اون روز توی آسمان روز میرفوال خبری از خورشید نبود. ابرای خاکستری جلوی خورشیدو گرفته بودن، اما ناراحتی سمشتر از حرکت ابرها بود. بالاخره کار خودشو کرد و وارد سوت کارخونه شد تا همه صدای بلندشو بشنون. انگار صدای سوت زمخت کارخونه میگفت تیستو مثل دیگران نیست. تیستو از بس ناراحت بود دوست نداشت از تخت خوابش بلند شه. سرش رو توی بالشش فرو برد و با خودش گفت یعنی چی میشه؟ چه بلایی قراره سرم بیاد؟ خانم عملی توی آشپزخونه غذا درست میکرد و زیر لب غر میزد.
تیستوی ما مثل دیگران نیست. چه حرفا؟ مگه تیستو مثل بقیه دست و پا نداره؟
کارلوس در حال برق انداختن نرده ها هرس میخورد و زیر لب میگفت
تیستو مثل بقیه نیست. چرت و پرتا چیه میگن؟ من تیستو رو از همه بهتر میشناسم، عین بقیه است.
در استبل هم اوضاع به همین منوال بود. مهترا به هم میگفتن بچه به این خوبی باورت میشه گفتن مثل بقیه نیست؟ مدرسه ها عادت دارن رو هر کسی عیبی بذارن. اون روز حتی اسب ها هم ناراحت بودن. اسبهای اصیل و سرخ رنگ آقای پدر که از شدت ناراحتی خودش رو به تیکه چوبی که برای جدا کردنشون از همدیگه نصب کرده بودن میکوبیدن. حتی 3 تار موی یال مادیان زیبا از شدت قصه سفید شد. تنها اسب بی خیال جمع ژیمناستیک بود. ژیمناستیک با خیال راحت کاه و یونجش رو میخورد. انگار نه انگار اتفاقی افتاده.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل دوم.
آقای پدر و خانم مادر از همه بیشتر ناراحت بودن. آقای پدر طبق عادت مشغول برق انداختن موهاش بود که با ناراحتی زمزمه کرد:
بیا خانم، اینم از بچه. آدم کردنش از ساختن 100 تا توپ جنگی سخت داره.
خانم مادر در حالی که دونه های اشکش با شیر قهوه مخلوط می شد از آقای پدر پرسید: خب وقتی تو کلاس خوابش می گیر چطوری می شه بهش درس داد؟
خانم جون، حواس پرتی درد بیدرمون نیست، درستش می کنیم. تیستو باید آدم حسابی بشه.
یک دفعه جرقه ای توی ذهن آقای پدر روشن شد. آقای پدر با شور و هیجان گفت:
پیدا کردم، راهش خیلی ساده است. تیستو توی مدرسه هیچ یاد نمیگیره، پس دیگه نباید بره مدرسه. تیستو تا کتاب درسی میبینه خوابش میگیره. باید کتابها رو از زندگیش حذف کنیم. ببین خانم، معلمش گفت تیستو مثل بقیه نیست. تیستو میتونه با نگاه کردن به چیزای مختلف ازشون یاد بگیره. با خودمون میبریمش به جاهای مختلف. جنگل، باغ، صحرا، دشت، توی شهر میگردونیمش، براش توضیح میدیم شهرها و کارخونه ها چجوری به وجود میان. من و تو که خوب میدونیم زندگی بزرگترین مدرسه است، پس از همین روش استفاده میکنیم و نتیجهشم میبینیم.
خانم مادر با خوشحالی حرف آقای پدر رو تایید کرد. فکر کرد اگه بچه دیگه ای هم داشته باشن میتونه با روش منحصر به فرد همسرش تربیت بشه. زندگی جدیدی برای تیستو شروع شده بود. لازم نبود صبح زود از خواب بیدار شه، کیفشو دنبال خودش بکشه و مشت 0 از مدرسه به خونه بیاره. خورشید برای تیستو درخشش تازه‌ای داشت. تصمیم آقای پدر درس اول درس باغ بود. درسترش درس زمین بود. زمینی که روش راه میریم، سبزی ها رو تو دلش پرورش میدیم و غذای چارپایان رو تامین میکنیم. تیستو کلاه حصیرش رو سرش گذاشت و همراه آقای پدر رفت توی باغ. آقای پدر به زمین زیر پاشون اشاره کرد: زمین سرچشمه همه چیزه. تیستو با دلشور زیر لب گفت: خدا کنه خوابم نگیر، خدا کنه خوابم نگیر. باغبان ماشی سیبیلو توی گلخونه منتظر تیستو و پدرش بود. باغبان ماشی پیرمرد تنها و کم حرفی بود. جنگلی بزرگ به سفیدی برف زیر سوراخ‌های دماغش جا خوش کرده بود. از همه جالبتر روزایی بود که باد می‌وزید. با وزش باد دو شعله سفید سیبیل از دماغ پیرمرد بیرون می‌زد و به گوشاش می‌خورد. تیستو به سیبیل باغبون خیره شد. کلاشو برداشت و گفت: سلام آقای سیبیلو.
آقا کوچولو، بالاخره اومدیم برا، باید ببینیم چه کارایی بلدی. کنار دیوار رو نگاه کن، ببین یه مقداری خاک. اینم گلدوناست. اولین کارت پر کردن گلدونا با خاک. بعدش با انگشتت یه سوراخ تو هر گلدون باید درست کنی. آخرشم گلدونا رو بچین کنار دیوار تا با هم توش تخم گل بکاری.
تیستو اول نگاهی به گلخونه انداخت. هر چی باشه گلخونه کلاس درسش بود. باید میفهمید کلاس درسش چه شکلیه. تیستو فهمید گلخونه‌ام مثل بقیه قسمت‌های خونه زیباست. اونجا همه جور گلی پیدا میشد. وسط گلخونه میموزا و نخل آفریقایی بود. گلای زنبقم فضا رو زیباتر کرده بودن. عطر گلای یاسمن و مریم همه جا پراکنده بود. حتی گل کمیاب ارکیدم تو گلخونه پرورش می دادن. سیبیلو ارباب بلا منازع گلخونه بود. اون از گلا مثل چشماش مراقبت می کرد. به خصوص روزای یه شنبه که مهمونای خانم مادر به گلخونه می اومدن. سیبیلو یک شنبه ها با پیشبندی تمیز جلوی گلخونه می ایستاد و به مهمونا خوش آمد می گفت. اما همین که می دید یکی از خانوما دستشو به سمت گلا دراز کرده، ادب و کنار می زاشت و با اخم تذکر می داد:
خانم محترم، چی کار می کنید؟ نکنه می خواهید گلا رو به کشتن بدید؟ شاید هم می خواهید خفشون کنید؟
تیستو همونطور که گلدونا رو پر خاک می کرد متوجه شد نه تنها خوابش نمی گیره، بلکه سرحال ترم شده. حس کرد از بوی خاک لذت میبره. سیبیلو هم بیکار نم. توی باغ میچرخید و به گلا رسیدگی میکرد. تیستو به سیبیلو نگاهی انداخت. احساس میکرد علت کم حرفی باغبون باشی رو کشف کرده. باغبون به جای آدما با گلا حرف میزد. خوش آمد گفتن به همه گلا و جویای حالشون شدن رمقی براش باقی نمیذاشت. رمقی برای تعارفای مسخره آدم بزرگا. گلدونا یکی یکی آماده می شدن. وقتی کار تیستو تموم شد، صفی طولانی از گلدونا کنار دیوار تشکیل شد. بعد از پر کردن آخرین گلدون، تیستو پیش عمو سیبیلو رفت و ازش خواست بیاد و نتیجه کارو تماشا کنه. عمو سیبیلو همراه تیستو وارد گلخونه شد. اما ناگهان هر دو از تعجب خشکشون زد. سیبیلو با تعجب گفت:
باورم نمیشه، معمولا دو ماه طول میکشه تا بیگونیاها اینقدر درشت بشن.
تیستو با تعجب پرسید: ام سیبیلو، ما که هنوز توی سوراخ گلدونا تخم نپاشیدیم، پس گلا از کجا اومدن؟ امو سیبیلو زیر لب گفت:
اسرارآمیزه، عجیب و اسرارآمیز.
عمو سیبیلو دستای کوچولوی تیستو رو توی دستاش گرفت و با دقت به انگشتای شاگردش نگاه کرد. رفت توی فکر. بعد چند دقیقه گفت:
پسرم، چیز عجیب و جالبی برات اتفاق افتاده. انگشتای تو سبزن.
تیستو با تعجب فریاد زد:
سبز؟ دستای من که سبز نیست، صورتیه. الانم انقدر کثیف و خاکیه اصلا معلوم نیست چه رنگیه.
سیبیلو با حوصله توضیح داد:
ببین پسرم، تو نمیتونی سبزی انگشتاتو ببینی. انگشتت سبز نامرئیه، سبزیش فقط زیر پوسته. بعضیا معتقدن یه جور نبوغ پنهانه، کشفش هم کار متخصصه. منم چون متخصصم نبوغتو کشف کردم.
تیستو با تعجب پرسید:
حالا انگشته سبز کننده به چه دردی میخورن؟
یه جور استعداد ذاتیه، یه استعداد خدادادی. ببین پسرم، دونه ها و تخما همه جا هستن، هم توی زمین، هم پشت بوم خونه ها، هم کنار پنجره ها و پیاده روها، حتی روی دیوارا هم پیدا میشن. دونه ها منتظر میمونن باد بیاد و ببرتشون طرف دشت و باغ. دونه ها بیشتر وقتا بین سنگا گیر میکنن و از بین میرن. اما وقتی انگشت سبز کننده‌ای به یکی از اون دونه ها بخوره، هر جا که باشن سبز میشن و گل میدن. اصلا خودت ببین، انگشتای تو سبزن و همه جاها رو سبز میکنن. انگشت تو دونه گل بگونیا رو تو خاک گلدون پیدا کرد، اینم نتیجهش. تیستو، اعتراف میکنم بهت، حسودیم میشه. شغل من خیلی به انگشتای سبز کننده احتیاج داره.
تیستو که انگار خیلی خوشحال نبود با ناراحتی زمزمه کرد.
حالا دوباره همه میگن با بقیه فرق دارم.
بیا یه قراری بذاریم. انگشتای جادوییت مثل راس بین خودمون دوتا میمونه. ما نباید کنجکاوی و حسادت بقیه رو تحریک کنیم. تجربه ثابت کرده اینجور استعدادا باعث درد سره.
باغبان سیبیلو دفترچه یادداشت تیستو رو گرفت و برای آقای پدر نوشت:
پسر شما در باغداری استعداد زیادی دارد.
آقای پدر از نامه باغبون خوشحال شد. تصمیم گرفت بخشی از تربیت پسرش رو به آقای ترونادیس واگذار کنه. آقای ترونادیس محرم اسرار آقای پدر بود و دست راست اون توی کارخونه. اون به دلیل زندگی همیشگی و مداومش با توپهای جنگی روحیه‌ای پرجوش و خروش داشت. کار اصلی آقای ترونادی سرشماری روزانه کارگرا و ضبط و ربط امور اونا بود. بررسی ساخت خوب توپها و شبها مراقبت از چفت و بست درهای کارخونه جزء وظایف آقای ترونادیس بود. تمام حساب و کتاب های کارخونم زیر نظر خودش بود. در یک کلام آقای ترونادیس مردی بسیار منظم و مرتب بود. اصلی ترین دلیل استخدامش هم خدمتش توی ارتش بود. روز دوم آموزش تیستو آقای ترونادیس به خونه رئیسش اومد. تا وارد شد توی راهرو با صدای بلند گفت: درس امروز درس شهر و انضباطه. اهالی خونه از صدای بلند آقای ترونادیس شوکه شدن و گوشاشون رو گرفتن. کسی نمیدونست از نظر آقای ترونادیس بلند صحبت کردن نشونه جدیت در کاره. تیستو با شنیدن صدای معلمش طبق عادت از نرده ها سر خورد و به طبقه همکف اومد. آقای ترونادیس اصلا خوشش نیامد. داد زد:
آقای کوچک، لطفا دوباره بالا برید و از پله ها پایین بیایید.
تیستو دستور معلم را اجرا کرد و از پله‌ها پایین اومد. اما قبل از خروج از خونه آقای ترونادیس به اون تذکر داد لباساشو مرتب کنه، درست مثل یک سرباز آماده به خدمت. آقای ترونادیس مرد بدجنسی نبود، اما فقط کافی بود نظری مخالف نظر خودش بشنوه. اون وقت از شدت عصبانیت گوشاش سرخ می شدن. آقای ترونادیس با صدای بلند و لحنی کاملا جدی درس روز دوم رو شروع کرد.
همونطور که میبینیم، شهر از خیابون، خونه، ساختمون اداری و آدمهای بزرگی که توش زندگی و کار میکنن تشکیل شده. حالا یک سوال، مهمترین چیز توی شهر چیه؟
تیستو زود جواب داد:
خب معلومه، گل و گیاه.
اشتباهه، مهمترین چیز توی شهر نظم و ترتیبه. اگر شهر و جامعه ای رو دیدی که نظم و ترتیب نداره، بدون زیاد دووم نمیاره. نظم و ترتیب اونقدر مهمه که اگر کسی رعایت نکنه باید مجازات بشه.
تیستو سعی میکرد با دقت به حرفای آقای ترونادیس گوش بده و خوابش نبره. با خودش فکر کرد حرفای آقای ترونادیس درسته، ولی چرا این همه داد و هوار میکنه؟ صداش مثل شیپوره. بعضی وقتا برای برقراری نظم و ترتیب این همه سر و صدا لازمه. آقای ترونادیس که متوجه حواس پرت تیستو شد بلندتر داد زد.
تیستو، به خودت اجازه نده حواست از درس پرت بشه. ازت میخوام توضیح دقیقی از معنی نظم و ترتیب بهم بدی.
نظم و ترتیب؟ خب فکر کنم وقتی آدم خوشحاله یعنی همه جا مرتبه، مثلا اسبا وقتی خوب غذا بخورن و موهاشون رو خوب شونه کرده باشن خوشحالتر از وقتی هن که بدنشون کثیفه. البته قانون فقط مخصوص آدم ها و حیوان ها نیست، وقتی باغبون باشی سیبیلو شاخ و برگ اضافی درخت ها رو میزنه هم خودش لبخند میزنه هم درخت ها. خب به نظر شما نظم و ترتیب نیست؟
گوش های آقای ترونادیس قرمز شدن. با صدای بلند پرسید،
خب بگو ببینم با آدم هایی که بی نظمی رو با خودشون همه جا میبرن باید چیکار کرد؟
تیستو که تصور درستی از معنای همه جا با خود بردن بی نظمی نداشت سرسری جواب داد،
خب باید مجازات بشن دیگه.
آقای ترونادیس به سمت دیوار بلندی حرکت کرد و با دست اشاره کرد،
جاشون اینجاست، زندان.
تیستو به دیوار بلند و خاکستری روبروش نگاه کرد. آقای ترونادیس گفت،
اینجا زندانه، زندان برای برقراری نظم و امنیت به وجود اومده.
تیستو با آقای ترونادیس دور زندان قدم زد. نرده های آهنی نوکتیز زندان رو غم‌انگیزتر کرده بود. تیستو پرسید،
میله های نوکتیز به چه دردی میخورن؟ چرا همه جا هستن؟
برای اینکه زندانیا فرار نکنن.
خب اگه زندان رو قشنگتر میساختم زندانیا دیگه فرار نمیکردن.
این بار علاوه بر گوش ها گونه های آقای ترونادیس هم قرمز شد. با صدای بلند فریاد زد،
زندانی ها آدم های بدجنسیان، نباید بهشون رحم کرد.
یعنی میارنشون زندان تا بدجنسیشون رو درمان کنن؟
زندانی ها رو میارن اینجا تا به بقیه آسیب نزنن.
خب اگه زندانی ها رو به جای قشنگتری ببرن زودتر خوب میشن.
آقای ترونادیس که از لجبازی و سوالات پی در پی تیستو کلافه شده بود سکوت کرد و تیستو از پشت نرده ها زندانی ها رو دید. زندانیا با سرهای تراشیده و لباسهای چرک و راه دور حیات خاکستری زندان راه می رفتن. تیستو دلش براشون سوخت. دوباره سیل سالها به سرش هجوم آورد. پرسید،
زندانیا چی کار می کنن؟
الان وقت استراحت و تفریحشونه.
تیستو با خودش فکر کرد، اگه الان وقت تفریحشونه وای به ساعت درسشون.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل سوم.
تیستو که از دیدن بدبختی زندانی ها قصهش گرفته بود تا خونه حرف نزد. سکوت تیستو باعث شد آقای ترونادیس تصور کنه اون درس نظم رو خیلی خوب فهمیده. توی دفتر یادداشت تیستو برای آقای پدر نوشت،
باید حسابی مراقب بچه باشید، بیش از حد سوال میکنه.
اون شب یکی از سخت‌ترین شبای زندگی تیستو بود. توی خواب ژیمناستیک اسب کوچیکش رو دید که با موهای تراشیده بین دیوارهای بلند راه میره. حتی اسبای اصیل سرخ رنگ آقای پدر هم موهاشون رو تراشیده بودن. اسبا لباس راه راه پوشیده و چکمه‌های بزرگی به پا داشتن. همه دنبال ژیمناستیک راه می رفتن. اما یهو اتفاق وحشتناکی توی خواب افتاد. ناگهان ژیمناستیک به قصد فرار از نرده‌ها بالا پرید، اما حیوان بیچاره به نوک تیز میله‌ها گیر کرد. تیستو از شدت ترس با پیشونی عرق کرده از خواب پرید. خدا رو شکر کرد که کابوس دیده. تیستو دیگه خوابش نبرد. با خودش فکر کرد کاری که برای اسبا اینقدر غم‌انگیزه چقدر برای انسان‌ها زجرآوره. به نظر تیستو حتی انسان‌های بیگناه در همچین محیطی به موجودی بدجنس و خلافکار تبدیل میشن. با خودش فکر کرد برای کم کردن بدبختی زندانیا چی کار بکنه. ناگهان فکری به ذهنش رسید. اگه برای آدما گل بکاریم حالشون بهتر میشه. شاید محیط پر از گل زندانیا رو عاقل‌تر و آروم‌تر کنه. آره، باید انگشتای سبز کنندم رو به کار بگیرم. باید با آقای ترونادیس حرف بزنم. همین موقع تیستو یاد نصیحت عمو سیبیلو افتاد. عمو سیبیلو تأکید کرده بود نبوغش رو مثل راز نگه داره. تیستو چشماشو بست و زیر لب گفت باید خودم تنهایی این کارو بکنم، نباید بذارم کسی بفهمه. برای فکر بکرش طاقت نداشت تا صبح صبر کنه. کفش راحتیشو پا کرد و آروم از اتاق خارج شد. یواشکی از نرده‌ها لیس خورد و از خونه خارج شد. ماه با دیدن تیستو سعی کرد روشن‌تر از همیشه بتابه. مبادا نابغه قصه ما زمین بخوره. ستاره‌ها پرنورتر شدن تا تیستو مسیر زندان رو زودتر پیدا کنه. بین راه مرتب با خودش تکرار میکرد خدا کنه انگشتای سبز کنندم درست کار کنن، خدا کنه سیبیلو اشتباه نکرده باشه. تیستو تا دیوارای زندان رو دید دوید و انگشتاشو توی شیارهای دیوار کرد. با تلاش زیاد دستشو به نرده‌های آهنی رسوند. تیستو سر تا سر دیوار و نرده‌ها رو لمس کرد. بعد از تموم شدن کارش به خونه برگشت و با خیال راحت خوابید. وقتی خورشید طلوع کرد و نور خودشو بر سر شهر میرفوال تابوند، کارلوس بالای سر تیستو اومد تا صداش کنه. تیستو خیلی خوابش میومد، اما به روی خودش نیورد. با زحمت از جا بلند شد. با تردید دورو برشو نگاه کرد. جرأت نکرد در مورد اوضاع زندان از کارلوس سوالی بکنه. آروم و بی صدا سر میز صبحونه نشست. اما هنوز صبحونه‌شو تموم نکرده بود که خبر زندان توی کل شهر پیچید. زندان شهر به قصر بزرگی تبدیل شده بود. مردم شهر مقابل دیوار پوشیده از گل سرخ زندان جمع شده بودند. به جای میله‌های تیز کاکتوس رویده بود. نگهبان زندان با اسلحه‌ای پوشیده از گل توی اتاق نگهبانی زندانی شده بود. گل‌های رویده بر دیوار اتاق و سوراخ کلید اجازه خروج نمی‌دادند. باغبون باشی با نگاهی تحسین برانگیز به قصر گل نگاه میکرد. اون تنها کسی بود که از جریان خبر داشت. بعد از ظهر وقتی تیستو برای دومین روز درسی به گلخونه رسید، عمو سیبیلو با این جمله ازش استقبال کرد. بالاخره اومدی، بد نبود، کار قشنگی کردی. تیستو از تعریف عمو سیبیلو خجالت کشید. اگه شما نبودین من متوجه توانایی انگشتام نمی شدم. خیلی خب بسه دیگه، فقط از این به بعد سعی کن بیشتر از گل ارغوانی استفاده کنی، فضا رو شادتر می کنه. و اینگونه عمو سیبیلو به طور رسمی
مشاور تیستو شد.
آدم بزرگا اخلاق عجیبی دارن، دوست دارن برای هر موضوعی دلیل عقلانی پیدا کنن، حتی وانمود میکنن همه چیزو میدونن و مطلب تازهی وجود نداره که ازش سر در نیارن. برای همین آدم بزرگا از هر چه غافل گیرشون کنه ناراحت میشن. واکنش دانشمندا به خاموش شدن ناگهانی آتش فشانی رو تصور کنید. دانشمندا با انبوهی از ابزارالات آزمایشی به دهانه آتش فشان میرن. بعد آزمایشاتشون رو با سختی فراوان شروع میکنن. در حالی که هیچ کدوم از کارهایی که میکنن ضرورتی نداره. اونا نمیدونن آتش فشان فقط دماغش گرفته که دود نمیکنه. در مورد زندان شهر میرپولم همچین اتفاقی افتاد. اول خبرنگارا و عکاسا به شهر سرازیر شدن تا تصاویر زندان سبز و پر از گل رو به دنیا مخابره کنن. بعدش نوبت دانشمندان گیاهشناس شد. اونا کارشون رو با آزمایش و بررسی گیاهان شروع کردن. وقتی چیزی سر در نیاوردن، بلافاصله کنگره گیاهشناسی تشکیل دادن و به بررسی انواع گیاه‌های سبز شده در زندان پرداختن. چون هتل شهر پر از خبرنگارا بود، گیاهشناسا مجبور شدن تو میدون اصلی شهر چادر بزنن. گیاهشناسا صبح تا شب توی میدون شهر جمع می‌شدن، جر و بحث‌های به ظاهر علمی می‌کردن. دانشمندان نمیدونستن اتفاق به این بزرگی در چارچوب کوچولوی علم جا نمیگیره. تیستو که از دیدن منظره به وجد اومده بود به عمو سیبیلو گفت:
اگه بفهمن کار من بوده چه آشوبی میشه.
اینا بلد نیستن یه دستگل درست کنن. مطمئن باش هیچ وقت متوجه اصل ماجرا نمیشن. حاضرم سیبیلامو گرو بذارم که هیچی بارشون نیست.
دانشمندان اتفاق زندان میرپوال رو کشف نکردن. آخر سر کنگره گیاهشناسان اعلامیه‌های بی‌معنا صادر کرد، اعلامیه‌ای که علت اصلی رویش ناگهانی گل‌ها رو حضور پرندگان مهاجر و شرایط خاص و کمیاب شهر میرپوال دونسته بود. رویش گل‌های پایین دیوار زندون رو هم نتیجه کار سگ‌ها پای دیوار اعلام کردن. بعدش دانشمندا به کشور دیگه ای رفتن تا گیلاس‌های بدون هسته اونجا رو بررسی کنن. اما احوال زندانی ها دیدنی بود. بعد از تبدیل شدن ساختمون خاکستری به قصر پر از گل، زندانی ها عاشق زندان شدن. کسی دوست نداشت از اونجا فرار کنه. بدجنسترین و بداخلاقترین زندانی هم خوشحال بود. دیگه صدای دعوا و زد و خورد از سلول ها شنیده نمی شد. با وجود پیچک‌هایی که توی قفلا گیر کرده و مانع بسته شدن کلیدها می‌شدن، بازم زندانی‌ها قرار و بر فرار ترجیح داده سعی می‌کردن از منظره و فضای باغ زیبا لذت ببرن. خیلی زود زندان شهر میرپوال مشهورترین زندان دنیا شد. اما از همه خوشحال‌تر خود تیستو بود. تیستو با نبوغش همه رو خوشحال کرده بود. خودتون که میدونین رازداری کار سختیه، به خصوص وقتی آدم خوشحال باشه، چون عمو سیبیلو همیشه برای تیستو وقت نداشت. اون مجبور شد رازشو در گوش ژیمناستیک زمزمه کنه. یه روز صبح تیستو تصمیم گرفت ژیمناستیکو در جریان رازش بذاره. توی گوش ژیمناستیک گفت: ژیمناستیک، خوب به حرفام گوش کن و حواست باشه به کسی نگی. ژیمناستیک که گوشهاشو تیز کرده بود به تیستو نزدیک تر شد.
تیستو آروم گفت:
من چیز عجیبی کشف کردم. گلها جلوی بدی‌ها رو میگیرن.
آدم‌ها به همه چیز خیلی زود عادت می‌کنن. آدم‌ها به زندانی که به قصر گل تبدیل شده هم عادت می‌کنن. آقای ترونادیس آموزش تیستو رو خیلی جدی‌تر از قبل پی گرفت. آقای پدر و خانم مادر تصمیم گرفتن آموزش درس بدبختی و بیماری رو به آقای ترونادیس بسپارن. به نظرشون آقای ترونادیس خیلی خوب از پس آموزش درس انضباط بر اومده بود. روز آموزش آقای ترونادیس صبح زود سراغ تیستو اومد و با صدای بلندش گفت:
امروز میریم خونه های اطراف شهر به دیدن خونه های خرابه. میفهمی مصیبت واقعی یعنی چی؟
تیستو با تعجب پرسید:
مصیبت؟ مصیبت یعنی چی؟
آقای ترونادیس با جدیت بیشتری گفت:
به بدبختی خیلی بزرگ میگن مصیبت.
تیستو باور نمی کرد کمی پایین تر از خونه زیباشون همچین محله‌ای وجود داشته باشه. کوچه های باریک و گلالود حاشیه شهر نشون دهنده اوج فلاکت ساکنان منطقه بود. خونه ها بیشتر شبیه به خرابه بودن تا خونه. به جای در، تکه مقوا یا نایلون به در ورودی آویزون بود. داخل کلبه ها رو نگاه کرد. آدمای زیادی کنار هم زندگی می کردن. انسان هایی که از بس نور خورشید ندیده بودن، رنگشون پریده بود. تیستو از آقای ترونادیس پرسید:
چرا آدم ها تو کلبه هایی که مثل لونه موش زندگی می کنن؟
چه سؤال احمقانه ای؟ معلومه، چون خونه دیگه ای ندارن. کاری هم ندارن تا با پولش خونه بخرن.
آخه چرا؟
چون بدبخت‌ها شانس هم ندارن.
تیستو با خودش فکر کرد حداقل فردا کمی گل دارن. تیستو مردی رو دید که زن و بچهش رو کتک می زد. فکر کرد بدبختی آدم ها رو بدجنس می کنه. اون دیگه چهره بدبختی رو توی ذهنش شناخته بود. بدبختی مثل مرغ سیاه و وحشتناکی با چشمهای ترسناک و بزرگ بود. بالهای بزرگ مرغ سیاه کل دنیا رو گرفته بود. مرغ سیاه بدبختی جوجه هاش رو زیر بالهای بزرگش مخفی کرده بود. جوجه های مرغ دزدی، مستی و جنایتکاری بودن. معلوم بود کار تمام جوجه ها به زندان ختم میشه. فریاد آقای ترونادیس تیستو رو از افکارش بیرون کشید.
تیستو چی کار میکنی؟ حواست کجاست؟ اینقدر دستاتو به کثافت ها نمال. تازگی عادت بدی پیدا کردی.
آقای ترونادیس نفس عمیقی کشید و سعی کرد کلاس درسش رو ادامه بده.
تیستو به نظرت برای مبارزه با فقر و خطرهای فقر چی کار میشه کرد؟
تیستو زود جواب داد:
اسکناس.
ترونادیس گوشهاش قرمز شد.
نخیر، انضباط.
تیستو که معلوم بود حرف آقای ترونادیس رو نپذیرفته، سرش رو تکون داد و با جسارت گفت:
آقای ترونادیس، انضباطی که همش ازش حرف میزنید واقعا وجود داره؟ من که فکر نمی کنم، چون اگه وجود داشت فقری به وجود نمی اومد.
گوش‌های آقای ترونادیس مثل گوجه فرنگ قرمز شدن. پاسخ قانع کننده‌ای برای تیستو نداشت. فقط توی دفترچه یادداشت تیستو نوشت:
کودک حواس پرتی است. احساساتش مانع از قبول حقایق می‌شود.
تیتر روزنامه‌های فردای شهر میرپوال خوندنی بود: رویدن گل‌های ارغوان زیبا در منطقه فقیر نشین شهر. تیستو نصیحت‌های عمو سیبیلو رو مو به مو اجرا کرده بود. تاقی‌های آبی روی کلبه‌ها رویده بودند و شمع‌دونی‌ها جاده زیبایی رو خلق کرده بودند. محله فقیر نشینی که تا روز قبل غیر از ساکنانش کسی پاتوش نمی‌ذاشت شلوغ شده بود. مردم شهر دسته دسته برای دیدن گلها از راه می رسیدن. مردم محلم برای بازدید از خونه های گلکاری شده بلیط می فروختن. کسب و کارهای تازه توی محل رونق گرفته بود. حالا محله زیباشون به عکاس، نگهبان و رستوران نیاز داشت. مردم محل تصمیم گرفتن بین انبوه درختان و گلها ساختمانی با 999 طبقه بسازن. برجی برای اقامت و استراحت توریست ها. اهل محل دیگه بیکار نبودن. با شنیدن خبر، عمو سیبیلو به دیدن تیستو رفت و بهش تبریک گفت. آخر سرم نصیحت کرد.
فقط یادت باش همچین محله هایی یه خورده هوای خوش عطر و بو کم داره. دفعه بعد سعی کن از گلای یاسمن هم استفاده کنی. یاسمن هم خیلی زود رشد میکنه، هم بوی خوبی داره.
درس بعدی تیستو آشنایی با بیمارستان بود. بیمارستان شهر میرپوال به لطف کمک‌های مالی آقای پدر خیلی مجهز بود. بیمارستانی با دیوارهای سفید و پنجره‌های بزرگ آفتابگیر. رنگ سفید و نور باعث شده بود به نظر تیستو بیمارستان جای زشتی نیاد. با این وجود حس می‌کرد پشت تمام چیزهای قشنگ و زیبای بیمارستان غم و قصه لا به لای در و دیوارش لونه کرده باشه. رئیس بیمارستان مردی دانشمند و مهربون بود. تیستو با دیدن لبخند آقای دکتر یاد عمو سیبیلو افتاد. با این فرق که دکتر سیبیل نداشت و عینک می‌زد. تیستو دکتر رو در جریان شباهتش با عمو سیبیلو گذاشت. آقای دکتر با مهربونی گفت: شباهتمون به خاطر اینه که هر دومون از زندگی مواظبت میکنیم. سیبیلو از زندگی گلها، من از زندگی انسانها. دکتر کارش رو برای تیستو توضیح داد. تیستو متوجه شد مراقبت از زندگی انسانها خیلی سختتر از مراقبت از زندگی گلهاست. اون متوجه شد دکترها باید مدام حواسشون باشه بیماری وارد بدن انسانها نشه. از طرف دیگه باید مراقب باشند سلامتی از بدنشون خارج نشه. سختی کار دکترها عجیب بود. برای هر انسانی فقط یک سلامتی وجود داشت، اما مقابلش مریضی فراوان بود. دکتر از تیستو پرسید: تا حالا مریض شدی جانم؟
نه، هیچ وقت.
دکتر یادش اومد خانم مادر اغلب سردرد داشت و آقای پدر دل درد. کارلوس مستخدم هم زمستون پیش سینه درد شدیدی گرفته بود. اما تیستو رو هیچ وقت برای درمان به بیمارستان نبرده بودن. دکتر فکر کرد بچه‌ای که از زمان تولدش تا الان بیماری رو تجربه نکرده، نوعی سلامتی عجیب و نادر داره. دکتر قسمت‌های مختلف بیمارستان رو به تیستو نشون داد. اتاقی که قرص‌های ضد سرفه و گردهای تبر رو نگه می‌داشتن، دستگاهی که از پشتش داخل بدن انسان دیده می‌شد و بیماری پنهان شده رو کشف می‌کرد. سالونی که سقفش رو آینه زده بودن و اسمش اتاق عمل بود. تیستو هنوزم متوجه نشده بود چرا با وجود اینکه توی بیمارستان همه تلاش میکنن جلوی ناراحتی رو بگیرن، بازم غم و قصه وجود داره. دکتر در اتاق دختر کوچولوی مریضی رو باز کرد و گفت: تیستو، من کار دارم، خود تنها برو توی اتاق.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
تیستو وارد اتاق شد. دختر کوچولویی رو دید که به نظر همسن و سال خودش بود. صورت دختر قشنگ اما رنگ پریده بود. به نظر می رسید بیماری جونش رو گرفته. تیستو به دختر سلام کرد. دختر بدون اینکه سرش رو تکون بده گفت سلام. تیستو کنار تخت دختر نشست و سر صحبت رو باز کرد.
دکتر به هم گفته باهات حرکت نمی کنه. از وقتی اومدی بهتر نشدی؟
نه، ولی زیاد مهم نیست، چون جایی ندارم برم.
تیستو برای اینکه حرفی زده باشه گفت
اما من یه باغ دارم.
خب تو خوشبختی، منم اگه باغ داشتم دلم میخواست باهام خوب شه تا زودتر برم تو باغم قدم بزنم.
تیستو در حالی که با دقت به صحبت‌های دخترک گوش می‌داد، نگاهی به انگشتانش کرد. از دخترک پرسید:
حوصله‌ات سر نمی‌ره؟
نه. نه خیلی. به سقف نگاه می‌کنم و شکاف‌های کوچیکش رو می‌شمارم.
تیستو زیر لب گفت:
گلای شقایق، گلای مینا، گلای نسترن کجایین؟ از پنجره بیاین تو.
تیستو همونطور که کارشو انجام میداد با دخترکم حرف میزد.
تو که بدبخت نیستی، هستی؟
با اینکه بدونم بدبختم یا نه، اول باید خوشبختی رو بشناسم. من از روزی که دنیا اومدم مریض بودم. معنی خوشبختی رو نمیدونم.
تیستو کشف کرد علت غم و اندوه بیمارستان غم دخترکه. پرسید:
کسی هم ملاقاتت میاد؟
آره خیلیا. صبح قبل از صبحونه پرستاری که تبمو کنترل میکنه میاد بالا سرم. بعدشم آقای دکتر مهربون میاد منو میبینه. موقع نهار پرستاری که قرص تلخ بهم میده میاد پیشم. عصرم خانم پرستار با اون آمپول دردآورش میاد سراغم. قبل از خوابم یه آقای با لباس سفید میاد پامو تکون میده، بهم میگه پام خوب میشن. همه بهم میگن یه روزی خوب میشن، اما من فقط به سقف نگاه میکنم چون مطمئنم سقف بهم دروغ نمیگه.
تمام مدتی که دخترک حرف میزد تیستو هم سرگرم کار کردن بود. اون مطمئن بود امید حال دختر رو خوب میکنه. اگه دختر برای بیدار شدن امیدی داشته باشه حالش خوب میشه. شاید شکفتن گلها بهترین امید براش باشه. گلی که هر روز صبح باز میشه مثل معمایی میمونه که انسان برای حل کردنش دلیل داره. اگه دختر هر روز انتظار رویش تازه‌ای داشته باشه بیماریشو فراموش میکنه. بعد از اینکه تیستو کارشو تموم کرد به دخترک گفت
اما من مطمئنم حالت خوب میشه، خدا نگهدار.
دخترک با لحنی مؤدبانه به تیستو گفت
خدا نگهدار، یادت باشه خیلی خوششانسی که باغ داری.
تیستو وارد اتاق آقای دکتر مهربون شد. دکتر به محض دیدن تیستو پرسید
خوب تیستو، امروز چه چیز جدیدی یاد گرفتی؟ از پزشکی چیزی فهمیدی؟
فهمیدم علم برای آدم غمگین کاری نمیکنه. برای خوب شدن آدما باید توشون شوق زندگی وجود داشته باشه. آقای دکتر، قرص نیست که آدمو امیدوار کنه.
دکتر که از پاسخهای سنجیده و عمیق تیستو تعجب کرده بود جواب داد
تو متوجه نکته شدی که هر دکتری اول از همه چی باید بدونه.
دکتر باید بدونه برای خوب معالجه کردن آدم ها اول از همه باید دوستشون داشته باشه.
دکتر یک مشت آب نبات خوشمزه به تیستو داد. روز بعد توی اتاق دخترک همه چی تغییر کرده بود. دخترک میون باقی پر از گل خوابیده بود و لبخند میزد. اتاق پر از گلای زیبا بود. گل نرگس روی میز کنار تخت رویده بود. گل بنفشه رو لحاف دختر. کف اتاق پوشیده از گلای وحشی بود. از همه زیباتر گل سرخی بود که از تخت خواب دختر بالا می رفت و هر لحظه برگ و شکوفه تازه ازش می روید. زندگی برای دخترک شاد و روشن شده بود. دختر همون شب پاهاشو تکون داد. قبلن گفتیم آدم بزرگا فکرهای از پیش ساخته شده ای دارن. همین فکرها مانع خیال بافیشون میشه. اگه کسی پیدا بشه و چیز ناشناختهی به مردم نشون بده، دیگران مسخرش میکنن. حتی ممکنه اونو به زندان بندازن. بعد از مرگ همون آدم بخت برگشته، تازه متوجه میشن درست میگفته. بعد تندیسشو میسازن و اونو نابغه مینامن. همین ویژگی باعث شد آدم بزرگا متوجه قدرت اسرارآمیز تیستو نشن. شهر میرپوال قانون نانوشته‌ای داشت. طبق قانون هر سال نابغه‌ای پیدا می شد تا پرده از علمی جدید و ناگفته برداره. اون سال نابغه‌ای پیدا نشد. مشاوران شهردار از این اتفاق گیج و سردرگم شدن. همه در به در دنبال نابغه می گشتن. تو شهر میرپوال شهردار و مشاورانش نقش مهم می داشتن. نظارت بر تمیز بودن پیاده روها، توجه به بچه ها که هر جایی بازی نکنن یا جمع کردن گداها. اما اون سال عجیب و گلگلی همه چی فرق کرده بود. شهر توی هرج و مرج غرق شده بود. آدم بزرگا حدس نمی زدن امروز یا فردا کجای شهر، قصر یا باغ گل سبز میشه. گلای رنگارنگ ساختمونای شهر رو پوشونده بودن و مشاوران شهرداری از بی‌نظمی پیش اومده ناراضی بودن. برای همین جلسه فوق‌العاده‌ای تو ساختمون شهرداری تشکیل شد. آخر سرم تصمیم گرفتن گلا رو از ریشه در بیارم. اما آقای پدر مثل همیشه پیشنهاد بهتری داشت.
آقایون عجولانه تصمیم نگیرید. بهتون حق میدم، اما لطفاً خودتون رو کنترل کنید. ما نمیدونیم چرا شهر یک هو گلبارون شده. مهمتر این که نمیدونیم فردا کجای شهر سرسبز میشه. قبول کنید که این اتفاق به نفع ماست، نه به ضررمون. خودتون ببینید، دیگه زندانیا فکر فرار نیستن. زاغ نشینان محله پیشرفته و قشنگی برای خودشون دارن. بچه‌ها توی بیمارستان حالشون خوب میشه و دکترها مرخصشون میکنن. اگه منطقی فکر کنید عصبانیت نداره. بیایید وجود گلها رو قبول کنیم. بیاین گلها رو به عنوان ساکنان جدید شهرمون بپذیریم.
مشاوران شهرداری با شور و هیجان حرف آقای پدر رو تایید کردن. آقای پدر پیشنهاد اصلیش رو مطرح کرد.
به نظرم اسم شهرمون رو عوض کنیم. بذاریم میرپوال شهر گلها. اگه یه دفعه هم جایی تبدیل به باغ شد میگیم کار خودمون بوده. نظرتون چیه؟
همه برای آقای پدر هورا کشیدن و تبریک گفتن. پیشنهاد آقای پدر پذیرفته شد. فردای اون روز گروهی آوازخون پشت مشاوران شهرداری حرکت کردند. یک گروه از بچه‌های یتیم و دسته‌ای از نمایندگان اسقف‌ها هم راه افتادند. اسقف‌ها نماد فرزانگی بودن و آقای دکتر مهربون نماد علم. قاضی هم اومد تا مظهر قانون باشه و دو استاد ادبیات اونو همراهی کردن. یک نظامی هم که نماد نظم بود به جمع پیوست. به این ترتیب همگی دنبال مشاوران شهرداری به طرف ایستگاه راه آهن حرکت کردن. روز بزرگی بود. شادی و تشویق‌های مردم تمومی نداشت. شهردار اعلامیه‌ای خوند و رسماً اسم شهر رو اعلام کرد. میرپوال، شهر گلها. روش تربیتی آقای پدر از تیستو پسر بچه جدی ساخته بود. اون ساعتها گوشه‌ای ساکت می‌نشست و به مسائل مختلف فکر می‌کرد. تغییر رفتار و حالات تیستو باعث نگرانی خانم مادر شده بود. بالاخره یه روز طاقت نیاورد و از تیستو پرسید: پسر کوچولوی من به چی فکر میکنه؟
فکر میکنم میشد دنیا جای خیلی قشنگتر و بهتری باشه، مگه نه؟
خانم مادر اختیارشو از دست داد و با عصبانیت گفت: فکرها چیه؟ بچه رو چه به همچین فکر و خیالاتی؟ تو الان باید با ژیمناستیک بازی کنی، نه که بشینی یه گوشه حرفای قلم به سلم به بزنی.
در موردش با ژیمناستیک هم صحبت کردم، اونم مثل من فکر میکنه.
این بار خانم مادر از کوره در رفت و با صدای بلند گفت: دیگه شورشو در آوردی، آخه کدومت هم عاقلی با اسب مشورت میکنه؟ خانم مادر آقای پدر رو در جریان احوالات جدید تیستو گذاشت. آقای پدر تصمیم گرفت برای تغییر حال و هوای تیستو اونو به باغ وحش ببره. اما تیستو با دیدن حیوانهای اسیر توی قفس غم بزرگی به دلش نشست. اون همیشه تصور میکرد باغ وحش جای افسانه‌ایه، جایی که حیوانا با میل و رغبت زندگی میکنن. حیوانای شادی که منتظرن انسانها بیان و از دیدنشون لذت ببرن. فکر میکرد باغ وحش بهشت حیواناست، اما با دیدن باغ وحش تمام تصوراتش از بین رفت. قفسایی رو دید که شیرهای پشم ریخته روبروی کاسه های خالی نشسته بودن. بهبرا و میمونا هر کدوم تو قفسای جدا زندانی بودن. مامور باغ وحش مانع شد تیستو تیک نون کوچیکی به بچه پلنگ بده. مامور فریاد زد:
چی کار میکنی پسر جون؟ نزدیک قفس نشو. میخوای حیوان وحشی دستتو جای غذای ظهرش بخوره؟
سوالات جدید مثل قطار سریع و سیر وارد ذهن تیستو میشد. اون به نگهبان باغ وحش گفت: حیوانا رو از کجا آوردی؟ نگهبان با بی‌حوصلگی گفت:
از جاهای خیلی دور، آفریقا، آسیا، از هر جا شده حیوان برداشتن آوردن اینجا.
از خودشون هم اجازه گرفتن؟
نگهبان پوزخندی به تیستو زد و رفت. تیستو پیش خودش گفت:
آقاه به درد نگهبانی حیوانای بیچاره نمیخوره، اصلا از حیوانا خوشش نمیاد.
تیستو با خودش فکر کرد حتما هر کدوم از حیوانا مقداری دانه و تخم گیاهان از سرزمینشون با خودشون آوردن. پس دست به کار شد و چند روز بعد معجزه‌ای رخ داد. باغ وحش میرپوال به زیباترین باغ وحش دنیا تبدیل شد. درخت خیلی بزرگ باوباب توی قفس شیرها روید. میمونا مشغول تاب‌بازی روی درخت‌ها شدن. حوضچه سوسمارا پر نیلوفر آبی شد. خرسا از اینکه دوباره درخت کاج می‌دیدن خوشحال بودن. کانگروها هم با هیجان روی چمنزار اختصاصیشون می‌پریدن. مرغای ماهیخوار و فلامینگوهای صورتی هم نیزارهای مورد علاقه‌شون رو پیدا کرده بودن. بوته‌زارهای پوشیده از یاسمن سرشار از صدای پرندگان رنگارنگ شده بود. گردشگرا از شهرها و کشورهای مختلف به میرپوال اومدن. عمو سیبیلو وقتی اوضاع باغ وحشو دید به تیستو گفت: آفرین پسر، کارت به جایی رسیده که رو درختهای استوایی کار میکنی. استاد کارت خیلی درسته.
استاد شمایی؟ تنها کاری بود که میشد برای حیوانای بیچاره بکنم.
تجربه نشان داده هر زمان آدم بزرگا با صدای بلند حرف میزنن، بچه ها به حرفشون گوش نمی کنن. اما فقط کافیه کمی صداشون رو پایین بیارن، بخوان رازهایی رو با هم در میون بذارن. اون وقت بچه ها گوشاشون رو تیز می کنن تا بفهمن چه خبره. چند روز بود پچ‌پچ‌هایی یواشکی از گوشه و کنار میرپوال شنیده می شد. تیستو حس میکرد فضای شهر راز مهمی رو پنهان کرده. تو خونه خودشون راز شهر پررنگتر به نظر میرسید. آقای پدر و خانم مادر مرتب در حال خوندن روزنامه بودن. کارلوس مستخدم و عملی آشپز هم همیشه در حال پچ پچ. آقای ترونادیس اونقدر ذهنش درگیر بود که دیگه صدای شیپور مانندش رو به کار نمیگرفت. همه چیز دست به دست هم داد تا تیستو احساس کنه اتفاق بدی در راهه. آقای پدر هر چند دقیقه یه بار سرشو از روی روزنامه بلند میکرد و میگفت: آشوب. خانم مادر با صدای نگران حرف پدر رو تایید میکرد، میگفت: بحران. آقای ترونادیس هم با گوشای قرمز و صدایی گرفته میگفت: سختی، بدبختی. اوضاع احوال اعضای خونه باعث شد تیستو فکر کنه احتمالاً بیماری جدیدی وارد خونشون شده. برای همینم سعی کرد بفهمه مریضی جدید چیه و چطور میشه معالجش کرد. اما گردش کوتاهی توی باغ نشون داد اشتباه کرده. با اینکه همه ناراحت بودن، اما از سر و صدای اعضای خونه و مایملکشون سلامتی میبارید. تیستو از اینکه نتونسته بود راز به این مهمی رو کشف کنه کلافه بود. روز بعد آقای پدر در حین خوندن روزنامه کلمه جدیدی رو به کار برد. جنگ. نمیشه مانع جنگ شد. خانم مادر و مستخدما با ناراحتی حرف آقای پدر رو تایید کردن. حال و احوال بزرگترا باعث شد تیستو بفهمه جنگ چیز خوبی نیست. تیستو فکر کرد جنگ بیماری وحشتناکیه که مخصوص آدم بزرگاست. بعد به ذهنش فشار آورد. یادش اومد روزی که آقای ترونادیس بنای یادبود مردگان میرپوال رو نشون میداد، در مورد جنگ با اون صحبت کرده بود. اما چون صدای آقای ترونادیس بیش از اندازه بلند بود، مطابق قانون بچه ها تیستو حرفاشو گوش نمی کرد. تیستو بچه یه ترسویی نبود. اون بدون ترس خودشو از روی نرده ها سر می داد پایین. وقتی به استخر می رسید روی سکوی قهرمان ها می رفت و با یه پرش روی آب فرود می آمد. حتی وقتی برای چیدن گیلاس از درخت بالا می رفت کسی به گرد پاش نمی رسید. سرگیجه برای تیستو مفهومی نداشت، اما حس و حال اون روزش در مورد جنگ عجیب. میخواست بیشتر بدونه، بفهمه جنگ چقدر وحشتناکه. هنوز نمیدونست جنگ واقعا بده یا آدم بزرگا شلوغش کردن. تنها کسی که کمکش میکرد عمو سیبیلو بود. تیستو دوید رفت ته باغ. باغبان باشی رو که در حال هرس کردن شمشادها بود دید. تیستو گفت: ببخشید مزاحم شدم، سوال مهمی برام پیش اومده. نظر شما درباره جنگ چیه؟ باغبان باشی با تعجب برگشت: خب معلومه، مخالف جنگم. چرا؟ چون یه جنگ کوچیک میتونه یه باغ بزرگو به خاکستر تبدیل کنه. عمو، شما تا حالا باغی رو دیدین که جنگ نابودش کرده باشه؟ تو ابروهای سفید عمو سیبیلو اخم عمیقی افتاد.
معلومه دیدم، من دیدم چجوری ظرف 2 دقیقه باقی از بین رفت، حتی تیکه تیکه شدن یک گلخونرم دیدم.
به قدر بمب تو باغ ریختن که حتی خاکش مرد، دیگه هیچ وقت گیاهی تو باغ سبز نشد. تیستو کم کم به عمق فاجعه پی می برد. با بغض گفت: اما باغ مال کی بوده؟ باغبان باشی صورتش رو برگردوند تا تیستو اشکاش رو نبینه. با صدایی پر از غصه گفت: مال من. تیستو چند لحظه مات و مبهوت به سیبیلو نگاه کرد. تصور کرد اگه جنگ بشه چه بلایی سر باغ میاد. حتما باغ اونا هم مثل باغ عمو سیبیلو از بین میره. تیستو از تصورش گریش گرفت. فریاد زد:
پس من میرم همه رو خبر کنم. عملی و کارلوس هم باید چیزای وحشتناکی که گفتیم رو بدونم.
وایسا پسر، کارلوس خیلی بهتر از من و تو میدونه. جنگ کشورش رو ازش گرفته.
مگه ممکنه؟
از جنگ هر کاری بگی برمیاد. کشور کارلوس تو جنگ نابود شده، برای همین الان مستخدم شما سجایی نداره که بره.
تیستو زیر لب گفت:
پس درست حس کردم، جنگ خیلی وحشتناکه، انقدر که ممکنه یه نفر کشورشو تو جنگ از دست بده.
سیبیلو که سر درد دلش باز شده بود گفت:
عملیه بند خدا از همه اوضاعش خرابتره. جنگ پسرشو ازش گرفت، یه سری هم دست و پا و حتی جونشونو تو جنگ از دست میدن. جنگ خیلی بیرحمه، اگه بیاد هر کی یه چیزیشو از دست میده.
تیستو بدون اینکه با باغبان باشی حرفی بزنه رفت سمت عمارت. توی راه فکر کرد که بدترین و بزرگترین بلا در دنیا جنگه. جنگ عزیزترین چیز هر کس رو ازش میگیره. با خودش گفت: مطمئنم آقای ترونادیس هم از مخالفای سرسخت جنگه، چون اینطور که معلومه جنگ یعنی بی‌نظمی. فردا حتما سوالامو از آقای ترونادیس میپرسم، باید بدونم چجوری میشه جلوی جنگو گرفت.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل 5.
صبح اول وقت تیستو برای دیدن آقای ترونادیس رفت کارخونه. کارخونه از همه شلوغ‌تر بود. سود 2 بار بیشتر زده شد. تعداد کارگرا 2 برابر شده بود. 9 تا دودکش کارخونه بیشتر از هر روز دود کثیف توی هوا پخش می‌کردن. آسمون از دود کارخونه خاکستری شده بود. آقای ترونادیس همزمان با 3 تا تلفن صحبت میکرد. وقتی وسط آشفت بازار شلوغی تیستو رو دید سرشو تکون داد، صداشو پایین آورد و گفت:
همیشه هم اینطور بوده، وقتی یه جای دنیا جنگ میشه ما مجبوریم 2 برابر کار کنیم.
باشه، پس من میرم، هر وقت سرتون خلوت بود میام.
مگه سوالی داشتی؟
بله، راستش میخوام بدونم جنگ از کجا شروع شد.
آقای ترونادیز روی نقشه جهان لکه‌ای صورتی رنگ رو نشون داد. از این صحرا.
میشه دلیلش هم بهم بگید؟
فهمیدنش سخت نیست. وقتی آقای ترونادیس مسئله رو آسون جلوه میداد، تیستو مشکوک میشد، چون تجربه نشون داده بود فهمیدن موضوع ساده حتما مشکله. آقای ترونادیس گفت: صحرا در اصل مال هیچ کس نیست، یعنی صاحب نداره، اما طرف راستش بازیا هستن، طرف چپش باتنا. یه مدت بازیا اعلام کردن صحرا رو میخوان، از اون طرفم باتنا گفتن صحرا مال ماست. هر کدومم اومدن کنار مرزشون. این وسط هر دو طرف با تلگراف و رادیو و اینجور چیزا از طرف مقابل خواستن از مرز دور بشه. چند وقت ارتشاشون راه افتادن. به محض اینکه اون ارتشا به هم برسن جنگ شروع میشه.
تیستو که از توضیحات آقای ترونادیس تعجب کرده بود پرسید:
لکی صورتی شبیه قرصه، تو این قرص چیز مهمی هم هست؟ مثلا باغ توش داره؟
اینجا صحراست، تا چشم کار میکنه سنگ و کلوخه، اما زیر همین سنگ و کلوخا چیزیه که دنیا سرش میجنگه. زیرشون نفته.
نفت؟ نفت به چه دردشون میخوره؟
میخوان فقط خودشون نفت داشته باشن. اصلا همین نفت و بهونه کردن با هم بجنگن.
تیستو چشماشو بست تا جمله مشکل آقای ترونادیس رو توی ذهنش تحلیل کنه.
اگه درست فهمیده باشم، وایزیا و واتنا میخوان برای جنگ با هم بجنگن. نفتم بهونه خوبیه برای جنگیدن. به نظر تیستو حتی تحلیل قضیه مشکل بود. چشماشو باز کرد و زیر لب گفت: چه احمقانه.
گوشای قرمز آقای ترونادیس نشون میداد تیستو پاسخ مناسبی نداده. آقای ترونادیس با عصبانیت گفت:
مثل اینکه بازم دلت صفر میخواد.
نه، اما دوست ندارم وایزیا و واتنا با هم بجنگن.
آقای ترونادیس که تحت تاثیر قرار گرفته بود با ملایمت گفت:
خب، کسی دوست نداره جنگ بشه، اما چاره ای نیست، بخوای نخوای جنگ میشه.
تیستو با خودش فکر کرد شاید بتونه جلوی جنگو بگیره. برای همین پرسید:
صحرا خیلی از اینجا دوره؟
آره، اون طرف دنیاست.
پس جنگ به میرپوال نمیرسه؟
معلوم نیست، شاید هم برسه. همیشه جایی که جنگ شروع میشه معلومه، اما معلوم نیست کجا و کی تموم میشه. حتی ممکنه کل دنیا رو بگیره. مثلا وازیا میتونن از یه کشور بزرگ کمک بخوان. باتنام همینطور. اینطوری دوتا کشور بزرگ با هم درگیر میشن. ممکنه این روند همینطور ادامه پیدا کنه. به این میگن گسترش جنگ.
تیستو با خودش فکر کرد با چه گیاهی میتونه جنگ رو از بین ببره. سر و صدای داخل کارخونه گوش تیستو را اذیت می‌کرد. چکش‌های بزرگ با قدرت و صدای فراوون فرود می‌آمدند و دستگاه‌های دیگه مثل فرفره می‌چرخیدند. هر کس برای اینکه دیگری صداشو بشنوه مجبور بود فریاد بکشه. فلز مذاب از نهرهای بزرگ جاری بودند. گرما و سنگینی هوا نفس کشیدن و سخت می‌کرد. کارگاه ذوب فلزات فقط بخش کوچیکی از کارخونه بزرگ آقای پدر بود. آقای ترونادیس کارگاه های سیقل دادن و خراتی و سرهمبندی رو هم به تیستو نشون داد. تیستو از نزدیک تفنگ و مسلسل و بمب رو دید. در کارخونه ی آقای پدر همه جور وسایل جنگی ساخته می شد. توی حیات کارخونه گروهی از کارگرا مشغول بسته‌بندی دقیق توپ ها بودن. آقای ترونادیس دو توپ خیلی براق و بلند رو که با زنجیر روی بارکش های کامیون میذاشتن به تیستو نشون داد.
ای پسر، توپا رو ببین. ثروت اصلی میرپوال همین هست. هر کدومشون 4 تا خونه به اندازه خونه شما رو با خاک یکسان میکنن.
به بند دل تیستو پاره شد. نه تنها احساس غرور نکرد، بلکه به یاد باغ مرده عمو سیبیلو افتاد. پیش خودش فکر کرد با شلیک هر کدوم از توپا 4 تا تیستو خون زندگی و باغ و آشپز و خدمتکارشونو از دست میدن. تیستو با صدای بلند گفت:
آقای ترنادیس، شما طرفدار کدومشون هستین؟ وازیا یا واتنا؟
خب معلومه وازیا، من و پدرت هر دو طرفدار وازیا هستیم.
خیلی خوبه که به دوستاتون کمک میکنین، دوستاتون با توپای شما پیروز میشن.
اشتباه نکن پسر، وازیا دوست ما هستن، اما فقط توپای سمت راست برای وازیاست، سمت چپیا رو برای واتنها میفرستیم.
تیستو با نفرت گفت: چی گفتید؟
پسر، ما فقط تجارت میکنیم.
تیستو با اخم گفت:
ولی من تجارت شما رو دوست ندارم، تجارت زشت و کثیفیه.
کارخونه شلوغ بود. آقای ترونادی صدای تیستو رو واضح نشنید، سرشو خم کرد و گفت:
چی گفتی؟
گفتم تجارت شما خیلی زشته، چون
آقای ترونادی سیلی محکمی به گوش تیستو زد. تیستو با چشمای اشکی فکر کرد: پس جنگ اینه،
یه سوال میپرسی، بعد نظرتو میدی، نتیجهش میشه سیلی خوردن. ترونادیس بد اخلاق، اگه بخوام یه کاری میکنم تو پاچه های شلوار چوب جارو سبز بشه، البته اگه خار در بیاد بیشتر برای درس عبرت میشه.
تیستو به انگشتش نگاه کرد، ناگهان فکری به ذهنش رسید. تیستو از آقای ترونادیس 0 گرفت. آقای پدر از شنیدن ماجرای پیش اومده خیلی عصبانی شد. فهمید تیستو اصلاً شایستگی اربابی میرپوال رو نداره. از آقای ترونادیس سراغ پسر خیر سرش رو گرفت. آقای ترونادیس هم با بدجنسی گفت:
مثل همیشه رفته پیش باغمون باشی.
پس یادم باشه بعدن درس حسابی بهش بدم. الان بسته‌بندی توپ‌ها واجب تره. کار کارخونه شبانه روزی شده بود. آقای پدر هم مدام به کارگر را سرکشی میکرد تا همه چیز سر جاش باشه. اما نیمه های شب از بالای برج شیشه‌ای دفترش منظره عجیبی دید. در کمال ناباوری تیستو به کارخونه برگشته بود. بین جعبه های تفنگا قدم میزد. حتی توی کامیونام سرک میکشید. آقای پدر با افتخار زمزمه کرد: عجب، بیا اینم پسر بچه شجاع من. نگاه کن، نصف شبی اومده نمره 0 جبران کنه. میشه بهش امیدوار بود. تیستو با جدیت کاغذی از جیبش بیرون آورد. آقای پدر دیگه مطمئن شد تیستو در حال یادداشت برداری از وسایل کارخونه است. آقای پدر پیش خودش فکر کرد: پسرم چه علاقه‌مند شده، یادداشت برداری هم میکنه، فقط خدا کنه انگشتاش لای مسلسلا گیر نکنه. به چه پسری دارم، زود فهمید اشتباه کرده اومده جبران کنه، مثل اینکه سیلی ترونادیس کارساز بوده. اما آقای پدر نمیدونست عجیب ترین منظره زندگیش رو تماشا میکنه. عجیبی بود. سردبیر روزنامه شهر گیج و حیرون مقابل جعبه حروف مخصوص اخبار جنگ وایساده بود. آقای سردبیر عصبی شده بود، نمیتونست در مورد اندازه حروف تصمیم بگیره. گاهی یکی از حروف بزرگ رو برمیداشت، اما دوباره تو جعبه میذاشت و حروف متوسط رو انتخاب میکرد، اما بازم نمیتونست تصمیم درست بگیره. اون نمیدونست خبر رو چطور و با چه حروفی بنویسه. نمیدونست چطور خبر توقف جنگ رو به مردم بده. اون نمیدونست خبر خوبه یا نه. نه تنها آقای سردبیر، بلکه کس دیگه هم توضیح روشنی نداشت. کسی نمیدونست چرا جنگ به طور ناگهانی متوقف شده. پایان جنگ بدون برنده یا بازنده‌ای تموم شده بود. آقای سردبیر برای بار هزارم به گزارش خبرنگار اعزامش نگاه کرد و با صدای بلند خوندش. بین وازی‌ها و باتن‌ها جنگی در نگرفته، دلیلش اسلحه‌های کارخانه میرپوال و مهمتر از آن دانش آقای پدر و کارکنان اوست. اما اصل ماجرا چی بود؟ گیاهان چسبان پیچک توی جعبه اسلحه‌ها ریشه کرده بودن. وضعیت شست‌تیرها دیگه بدتر بود. پیچک‌ها چنان به شست‌تیرها چسبیده بودن که حتی نمیشد اونا رو از جعبه خارج کرد. وازیا و باتنها بعد از دیدن سلاح‌های به درد نخورشون همه رو پس فرستادن. از همه جالبتر گیاهی به اسم ریشه بابا آدم بود. انگار گیاه خوب میدونست کجا باید ریشه کنه. گیاه بابا آدم میوه قرمزی داشت. از هر میوه تیغ و چنگک کوچیکی رویده بود. بابا آدم با میوه های بامزدش سر نیزه ها چسبیده بود. برای همین تفنگا و سر نیزه ها گل دادن و دیگه نمیشد برای جنگیدن ازشون استفاده کرد. کامیون های حمل سلاح هم اوضاع مشابهی داشتن. کامیون ها با اون همه عظمت و شکوه نمیتونستن حرکت کنن. خارهای تیز و تیغ های جور با جور کامیون ها رو پوشونده بود. اجازه نمیداد راننده ها به راهشون ادامه بدن. و از عرابه های جنگی هم به همین منوال بود. بوته های نسترن و گیاهان وحشی دور چرخ عرابه ها ریشه دوونده بودن. عرابه ها از جاشون تکون نمی خوردن. هوشمندی خاصی در گیاهان چسبنده دیده می شد. انگار هر کدوم می دونستن کجا باید بروین. آقای پدر حالش خیلی بد بود. از سردبیر روزنامه خواست گزارشی از وضعیت توپ‌ها به اون بده. آقای پدر معتقد بود اگه توپ‌ها درست کار کنن میشه دوباره آتیش جنگو روشن کرد. آقای سردبیر از خبرنگار اعزامیش خواست اخبار دقیق‌تری مخابره کنه. خبرنگار اعزامی اعلام کرد توپ‌های معروف میرپوال سالمند، اما با هر شلیک به جای گلوله دسته گل از دهانشان بیرون پرتاب می‌شود. آسمون صحرا گلبارون شده بود. واتن‌ها گلای رنگارنگ رو به سمت وازی‌ها شلیک می‌کردند و وازی‌ها هم با شلیک گل جوابشون رو می‌دادند. صحرا دیگه شبیه قرصی صورتی وسط نقشه نبود. تا حالا تو تاریخ ثبت نشده کشوری با دست گل دشمنش رو شکست بده. برای همین صلح و آرامش میون وازی ها و واتن ها برقرار شد. هر دو ارتش به سمت خونه هاشون برگشتن و اجازه دادن صحرا در آرامش و آزادی بمونه. اون روز تیستو برخلاف همیشه با صدای سوت کارخونه از خواب بیدار نشد، چون کارخونه توپسازی میرپوال تعطیل بود. تیستو با عجله از تخت پایین پرید تا به انتهای باغ پیش عمو سیبیلو بره. اما توی راه سیبیلو رو دید. سیبیلو توی گاریش نشسته بود، با لبخند روزنامه میخوند. باغبون باشی با دیدن تیستو از روی گاری پرید پایین.
منتظرت بودم، چه کار خوبی کردی. فکر نمی کردم انقدر بزرگ شده باشی که همچین کاری بکنی. تو از مردن آدمای زیادی جلوگیری کردی.
چشمان عمو سیبیلو مثل دو ستاره می درخشید. عمو سیبیلو خم شد و سر تیستو رو بوسید. بعد با ناراحتی گفت
فکر کنم کار من تموم شد. دیگه چیزی نمونده بهت یاد بدم. تو الان بیشتر از من در مورد گل و گیاه ندونی، کمتر نمیدونی.
تیستو از تعریف عمو سیبیلو خیلی خوشحال شد. ازش تشکر کرد و رفت پیش ژیمناستیک. در گوش ژیمناستیک گفت:
تو هم خبر رو شنیدی؟ به نظرت چطور بود؟ من با سلاح گل با جنگ جنگیدم.
ژیمناستیک بی‌اعتنا گفت:
خب حالا کار خاصی نکردی اینقدر خوشحالی. اگه یه صد شب در سفید اینجا بود من خوشحالتر می شدم. سعی کن برای حل مشکل منم یه کاری بکنی.
تیستو با تعجب به ژیمناستیک نگاه کرد. اون قبلنم با تیستو حرف زده بود، اما هیچ وقت راز انگشتان سبز کننده رو به روش نیاورده بود. تیستو خدا رو شکر کرد که ژیمناستیک راز داره و تنها با اون حرف میزنه. اون روز اوضاع امارت درخشان خانواده تیستو مثل همیشه نبود. همه چیز تغییر کرده بود. کارلوس نه نرده ها رو برق انداخت، نه شیشه ها رو تمیز کرد. صدای آواز عملی هم نمی اومد. خانم مادر از صبح زود پشت میز نارخوری نشسته و به دور دست ها زل زده بود. خانم مادر به قدری غرق افکارش بود که متوجه حضور تیستو توی اتاق نشد. حتی آقای پدر هم به کارخونه نرفته بود. اون و آقای ترونادیس کلافه و عصبی در تالار بزرگ امارت راه می رفتن و گهگاهی با صدای بلند چیزی می گفتند. آقای پدر فریاد می زد:
نابود شدیم، ببین چه آبرو ریزی شد، باید در کارخونه رو تخته کنیم.
آقای ترونادیس هم با فریادهای بلندتر از صدای همیشگیش می گفت:
کارگرای بدبخت کارخونه بیکار میشن. معلوم نیست کدوم از خدا بیخبری با کار مسخرش میخواسته به صلح جهانی کمک کنه.
آقای پدر که هر چند دقیقه یک بار داغ دلش تازه میشد فریاد میزد:
تو پای قشنگم، ای وای، چرا اینطوری شد؟ چرا اینطوری شد؟
تیستو پشت در فالگوش وایساده بود. صدای بلند آقای پدر رشته افکار تیستو رو پاره کرد.
اگه دستم به کسی که این بلا رو سر توپای من آورده برسه، میدونم باش چی کار کنم. آخه کدوم توپ جنگی ازش گل بنفشه میریزه بیرون؟ اصلا شاید کار یه نفر نباشه. شاید یه عده با هم دست به یکی کردن کارخونه منو بزنن زمین. موافقم، ممکنه خیانتی توی کار باشه.
بس که به اینجا رسید، تیستو با شجاعت در تالار پذیرایی رو باز کرد. وسط اتاق روبروی عکس آقای پدر بزرگ ایستاد. نفس عمیقی کشید و گفت:
کار من بود. من توی توپ‌ها گل کاشتم.
تیستو چشم‌هاشو بست و منتظر درد سیلی روی گونه‌هاش شد.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا.
www.iranseda.ir فصل ششم.
خبری از سیلی نشد. تیستو چشمشو باز کرد. آقای پدر و آقای ترونادیس روی مبل وا رفته بودن. نگاهشون نشون میداد حرف تیستو رو باور نکردن. برای اینکه ادعاشو ثابت کنه شروع به شمردن بخشی از گلکاریاش کرد.
گلای توی زندان رو یادتونه؟ کار من بود.
بیمارستان و محله فقیر نشینم من تبدیل به شهرک گلا کردم. این من بودم که درخت باوباب و توی قفس شیرا گذاشتم. از قیافه آقای پدر و آقای ترونادیس پیدا بود دوست نداشتن حرفاشو باور کنن. تیستو برای اثبات صحبتاش نزدیک عکس پدر بزرگ رفت. دو انگشتش رو روی عکس توپی که پدر بزرگ بهش تکیه داده بود مالید. تصویر لرزش خفیفی کرد و از دهنه توپ بوته روز بیرون زد. برگ و گلای بوته یکی یکی شکفتن. تیستو گفت: دیدین راست گفتم، انگشتای من سبز کننده است. تیستو منتظر بود سیلی محکمی نوشه جان کنه. برخلاف تصورش صورت آقای پدر مثل گوجه فرنگی سرخ شد و صورت آقای ترونادیس مثل سیب زمینی زرد. تیستو فهمید رویدن گل از دهانه توپ خلق و خوی آدم بزرگا رو زیر و رو میکنه. تیستو در حالی که صورتش از سیلی احتمالی در امان نمانده بود از تالار بیرون رفت. آقای پدر یک هفته شبانه روز فکر کرد تا سرانجام پذیرفت فرزندش انگشتان سبز کننده داره. اون فهمید باید برای این موضوع تصمیمی در خور بگیره. برای همینم با کمک آقای ترونادیس راهکارهای مختلفی رو بررسی کرد. اون دو ساعتها توی دفتر کار آقای پدر نشستن و فکر کردن. هر تصمیمی به ذهنشون میرسید یادداشت میکردن. اما بعد از کمی کاغذ یادداشت رو پاره میکردن و کاغذ سفید دیگهی برمیداشتن. هرچی نباشه انگشتای سبز کننده ی تیستو کارخونه میرپوالو از کار انداخته بود. وزارت جنگ تمام سفارشاش رو از کارخونه پس گرفته و مشتری ها از خریدشون منصرف شده بودن. حتی برخی جنرال ها در حضور آقای پدر کارخونه رو مسخره کرده و می گفتن انگار اومدیم از گل فروشیتون گل سفارش بدیم. در این بین یک راه ساده وجود داشت: زندانی کردن تیستو. از نظر آقای ترونادیس و بقیه آدم بزرگها مجازات قانون شکنی زندانه. گام اول زندانی کردن تیستو و گام دوم منتشر کردن خبرش توی روزنامه ها بود. با این کار آقای پدر با خیال راحت میتونست کارخونه رو سرپا کنه و ارسال توپهای جنگی رو از سر بگیره. اما آقای ترونادیس مخالفت کرد.
باید قبول کنیم طول میکشه مثل قبل کارمون رو رونق بدیم. دیگه مشتری ها راحت بهمون اعتماد نمی کنن. در ضمن به نظرم زندانی کردن تیستو کار بیهوده ایه، چون خیلی راحت یه درخت بلوط تو زندان سبز میکنه، میپره روش، از زندان فرار میکنه. قدرت طبیعت بیشتر از آدم هاست.
به نظر میرسید برملا شدن راز تیستو آقای ترونادیس رو متحول کرده بود. دیگه از گوشای قرمز و صدای بلندش خبری نبود. آقای ترونادیس به مردی مهربون و آرام تبدیل شده بود. مردی که دوست نداشت تیستو رو توی لباس راه راه زندان تصور کنه. البته بیشتر آدم ها همینطورن. آدم ها به راحتی در مورد زندانیایی که نمیشناسن قضاوت میکنن. اما کافیه بدونن یکی از عزیزانشون قرار زندانی بشه. اون موقع قضیه کاملا فرق میکنه. آقای ترونادیس هم همچین وضعی داشت. با وجود همه صفرها و بد اخلاقیاش با تیستو وقتی به زندانی شدن اون فکر میکرد میفهمید چقدر اونو دوست داره. آقای پدرم ته دلش با زندانی شدن تیستو مخالف بود. آدمای خوب دوست ندارن کسی رو بی دلیل به زندان بندازن. اما خب یادمون نره آقای پدر با اینکه آدم خوبی بود اما تاجر توپ هم بود. باید اعتراف کنیم این دوتا اصلا با هم جور در نمیان. اون عاشق پسرش بود اما خب توپ هم می ساخت. بچه های دیگر رو بی پدر می کرد. بالاخره بعد از یه هفته
آقای پدر تصمیم نهاییشو گرفت و به خانم مادر گفت: ببین خانم جون، ما تا الان در مورد تیستو موفق بودیم. سعی کردیم درست تربیتش کنیم. از اون طرف جدن در جد من تاجرای موفق توپ بودن، اما از این به بعد نمیتونیم این دوتا رو با هم پیش ببریم. خانم مادر مثل همیشه با آرامش به صحبتهای همسرش گوش داد، اما توی وجودش احساس گناه موج میزد. مادرها عادت دارن بدون اینکه دلیلشو بدونن در مورد هر مزاحمتی که فرزندشون ایجاد میکنه احساس گناه کنن. خانم مادر با لحنی آرام و شوخ طبعانه گفت: خب پیشنهاده چیه رفیق؟ چی کار کنیم از این وضع در بیاییم؟ آقای پدر که از حال خوب خانم مادر به وجد اومده بود با هیجان گفت: ببین، همونقدر که کارخونه فکر منو مشغول کرده به تیستو هم فکر میکنن. این بچه قرار بود جانشین من بشه، اما ما اشتباه میکردیم. یه سری فکر از پیش ساخته شده تو ذهنمون بود، فکر میکردیم همونا درسته. الان وقتش تصمیم درست رو بگیریم. باید قبول کنیم تیستو از اسلحه و توپسازی خوشش نمیاد.
درسته، پسرمون عاشق گلکاری.
آقای پدر یاد صحبت آقای ترونادیس افتاد. با قدرت طبیعت نمیشد جنگی. پسرش تصمیم گرفته بود جای جنگیدن از قدرت طبیعت استفاده کنه. آقای پدر گفت: من تصمیم گرفتم همه چیز رو دگرگون کنم. میخوام کارخونه توپسازی رو تبدیل به کارخونه گلسازی کنم. خانم مادر از سر شوق اشک ریخت و با نوک انگشت اشکاشو پاک کرد.
عزیزم، همه جوره قبولت دارم.
آقای پدر و همکارانش خیلی زود کارشون رو شروع کردن. آقای ترونادیس مسئولیت تبلیغات کارخونه رو به عهده گرفت. تابلوهای بزرگی اطراف جاده‌های اصلی شهر نصب شد. گل‌هایی بکارید که یک شبه می‌رویند. گل‌های ما حتی روی آهن هم رشد می‌کنند. البته تأثیرگذارترین تبلیغ این جمله بود: به جنگ بگویید نه، به گل بگویید آری. کارخونه میرپوال خیلی زود مشهورترین کارخونه گلسازی دنیا شد. کارخونه با 9 دودکش معروفش به تپه‌های پوشیده از گل تبدیل شده بود. کارگاه‌ها به جای اسلحه پر از عطرای خوشبو و خاص بودند. ابتکارهای خارق العاده‌ای در کارخانه انجام شد. قالی‌هایی از جنس گل بافته شد و دیوارپوش‌های خاصی از گل به عنوان کاغذ دیواری و یا پرده تولید کردند. گاهی کارخانه سفارش‌های خاصی هم دریافت می‌کرد، مثل سفارش یک پوشش از جنس گل برای آسمان خراشی بلند. مهندسان معمار متوجه شده بودند ساکنان خونه‌های بلند بعد از مدتی سرگیجه می‌گیرن و تمایل دارن از ارتفاع خودشونو به پایین پرت کنن. اونا کشف کردن گل‌ها جلوی سرگیجه رو می‌گیرن. عمو سیبیلو در جایگاه مشاور عالی و امور تربیتی به کار خودش ادامه می‌داد. تیسو هم توی کارش حسابی پیشرفت کرده بود. مشغول اختراع گل‌های جدید بود. مثلا روزی آبی درست کرده بود که هر گل برگش شبیه یه تیکه از آسمون بود. یه گلم به رنگ طلوع آفتاب داشت. در کنارش گلی به رنگ غروب آفتابم اختراع کرد. هم بازی تیستو ژیمناستیک و دختر کوچولوی مریضی بود که حالش خوب شده بود. دختر کوچولو بعد از مرخصی از بیمارستان توی باغ زندگی میکرد. ژیمناستیک هم از خوردن شبدرهای تازه که تیستو براش تهیه میکرد لذت میبرد. یه روز ژیمناستیک بدون مقدمه از تیستو پرسید:
رو به راهی؟ از همه چی راضی هستی؟ حوصلت دیگه سر نمیره؟
تیستو با تعجب گفت: آره، همه چیز خوبه. چطور مگه؟
اسب بیچاره سعی کرد دقیق تر سوالش رو تکرار کنه.
یعنی نمیخوای از اینجا بری؟ پیش ما میمونی دیگه؟
تیستو که از سوالات ژیمناستیک گیج شده بود گفت:
کجا برم؟ معلومه همینجا میمونم. چه سوالیه میپرسی؟ مگه ماجرای من تمام نشده؟ من تیستوی سبزنگشتیم دیگه.
ژیمناستیک که سعی میکرد خودشو با شب درها سرگرم کنه گفت:
زمان همه چیزو مشخص میکنه.
چند روز بعد غمی جدید وارد خونه بزرگ تیستو شد. تیستو علت رو از خانم مادر پرسید. خانم مادر گفت: عمو سیبیلو تصمیم گرفته برای همیشه بخوابه و استراحت کنه. تیستو با هیجان گفت:
این که ناراحتی نداره، من الان میرم بیدارش میکنم.
نه دیگه نمیتونی ببینیش، عمو سیبیلو به مسافرت دوری رفته و دیگه هم بر نمیگرده.
تیستو که از حرفهای خانم مادر سر در نمی آورد با خودش بکرد: چرا سیبیلو که قصد سفر داشته ازش خداحافظی نکرده؟ شاید هم حقیقت چیز دیگه بود. به همین دلیل تیستو رفت پیش عملی. عملی اشکاشو پاک کرد و گفت:
سیبیلوی بیچاره الان تو آسمون هست، مطمئنم حالش از ماها خیلی بهتره.
تیستو با خودش بکرد: اگه واقعا حال سیبیلو خوبه، پس چرا عملی بهش میگه بیچاره؟ تیستو رفت سراغ کارلوس. کارلوس رو کراس و بدون مقدمه چینی گفت:
سیبیلو قبرستونه.
تیستو گیج شد. تصمیم گرفت از دوست همیشگیش ژیمناستیک کمک بگیره و ژیمناستیک حقیقتو به تیستو گفت:
تیستوی عزیزم، عمو سیبیلوت مرده.
تیستو از شنیدن واقعیت بهت زده شد. فریاد زد:
مگه جنگ شده که عمو سیبیلو بمیره؟
ژیمناستیک سعی کرد با آرامش موضوع رو به تیستو توضیح بده.
ببین دوست من، مردن پایان زندگی تو این دنیاست. همه آدم ها دیر یا زود میمیرن. سیبیلو هم پیر بود، حتما نباید جنگ بشه تا کسی بمیره. جنگ وسیله‌ای برای زودتر از موعد مردنه.
تیستو حس کرد آسمون تیره و تار شد. حتی به نظرش هوا هم بدبو شده بود. همه جا بوی بدبختی میداد. تیستو بار سنگین غم رو روی قلبش حس میکرد. ژیمناستیک رو محکم در آغوش گرفت و با صدای بلند گریه کرد. ژیمناستیک که حال تیستو رو به خوبی درک میکرد گفت:
گریه کن، بذار قلبت آروم شه. گریه نکردن قلب آدم رو سنگی میکنه. برای همینه خیلی از آدم بزرگا قلبشون مثل آهن سخت و محکمه.
تیستو بعد از اینکه آروم شد سعی کرد افکارشو جمع کنه و برای مشکلی که پیش اومده چاره‌ای پیدا کنه. اون فکر میکرد حتما گلها مشکل رو حل میکنن. روز بعد تیستو به گورستان رفت تا عمو سیبیلو رو ببینه. گورستان جای سرسبزی بود و نشونه ای از غم و اندوه دیده نمی شد. تیستو باغبونی رو دید که مشغول صاف کردن مسیر ورودی گورستان بود. یه لحظه فکر کرد عمو سیبیلوه، با سوق به طرف باغبون دوید، ولی وقتی نزدیک شد فهمید اشتباه کرد. با بغض گفت: ببخشید آقا، عمو سیبیلو رو کجا پیدا کنم؟ باغبون بدون اینکه حرفی بزنه سومین جاده شنی رو نشون داد. تیستو از مقابل قبرها گذشت و خودشو به قبر تازه‌ای رسوند. روی سنگ قبر نوشته بود: اینجا آرامگاه استاد سیبیلوس. او باغبانی شریف و محترم بود، فردی که گلها را خیلی دوست داشت. با اشک‌هایتان آرامگاهش را معطر کنید. تیستو کارشو شروع کرد. یادش اومد سیبیلو هر شقایقی میدید حتما باش حرف میزد. تیستو دستشو توی خاک کرد و پس از چند دقیقه شقایقی از خاک بیرون اومد. شقایق قد کشید اما خیلی زود پژمرد و سرشو به سمت نوشته های سنگ خم کرد. تیستو راه دیگه‌ای پیدا کرد. عطر گلها سیبیلو رو تشویق به حرف زدن میکرد. تیستو دستش رو توی خاک کرد و گلهای معطر رو یوند. اما این دفعه موفق نشد. حتی گلهای یاس و بنفش و مریم هم سیبیلو رو از خواب بیدار نکردن. تیستو سعی کرد دوباره شانسش رو امتحان کنه. این بار گلای جدیدی اختراع کرد که سیبیلو رو به وجد بیاره و اونو وادار کنه بیدار شه. قبر عمو سیبیلو بین انبوهی از گلها پنهون شد، اما مرگ جلوی بیدار شدن عمو سیبیلو رو گرفته بود و تسلیم نمی شد. تیستو ناراحت و شکست خورده از گورستان بیرون اومد. تیستو یک راست رفت پیش ژیمناستیک.
ژیمناستیک میدونی چیه؟
میدونم. تو امروز متوجه شدی مرگ تنها مشکلیه که گلها مانعش نمیشن. مردم اگه اینو میفهمیدن انقدر همدیگر رو اذیت نمیکردن.
تیستو همونطور که به آسمون نگاه میکرد اشک‌هاشو پاک کرد.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا،
www.iranseda.ir.
فصل هفتم.
خبرهای جالبی بین مردم میرپوال رد و بدل می شود. صحبت از ساخت نردبونی زیبا و جالب توسط تیستو بود. اما همه می پرسیدن چرا تیستو برای فکر جدیدش نردبون رو انتخاب کرده؟ به نظرشون ساخت یک برج یا خونه پوشیده از گل جذابتر بود. تیستو در پاسخ به همه سوالا فقط یه جواب می داد:
ساختن نردبون رو دوست دارم.
تیستو تصمیم گرفته بود نردبانی خاص وسط چمنزار بسازه. اون ابتدا تا حد امکان انگشتانش رو با فاصله از هم در خاک فرو کرد و به ژیمناستیک گفت:
باید حواسم باشه ریشه های نردبون محکم باشن.
بعد از یک هفته دو درخت کنار هم رویدند. هر کدوم از درخت ها اندازه برج بلندی بودند. تیستو از سیبیلو یاد گرفته بود هر روز صبح با درخت‌ها حرف بزنه و نتایج کارش رو ببینه. نتیجه‌اش هم خاص بودن هر دو درخت شد. درختانی با عطر نایاب و تنه‌ای زیبا و محکم. برگ درخت‌ها مثل برگ بلوط کنگره‌دار بودند و میوه‌هاشون شبیه میوه درخت کاج. درخت‌ها که بزرگتر می‌شدند، برگ‌ها جای خودشون رو به شکوفه‌های خوشبو می‌دادند. کارلوس با هیجان گفت:
ما تو کشورمون بهش میگیم درخت سنجد.
عملی نگاه سرزنش‌آمیزی به کارلوس کرد.
چی؟ درخت سنجد دیگه چیه؟ خوشه‌هاشو ببین، ببین چه عطری دارن، بهش میگن عقاقیا. با گلاش هم نون قندی درست میکنن.
اما حقیقت چیز دیگه ای بود. اونها نه درست میگفتن نه غلط. درخت ها اختراع تیستو بود. دو درختی که مانندش تا اون روز هیچ جای دنیا دیده نشده بود. درختایی که خیلی زود قدشون از 100 مترم عبور کرد. البته خودتون خوب میدونید وجود دو درخت برای ساخت نردبون کافی نیست. نردبون پله هم میخواد. تیستو برای این بخش چند گیاه رو با هم درآمیخت. خیلی زود شاخه های افقی بین دو درخت به وجود اومد. شاخه هایی با گره های محکم و استحکام بالا. شاخه های افقی به سرعت رشد کردن و خودشون رو از یه درخت به درخت دیگه رسوندن. به این ترتیب نردبانی بلند و درختی با پله های سرسبز ساخته شد. وقتی نردبون حاضر شد، تیستو به ژیمناستیک گفت:
اگه همینطوری که عملی میگه سیبیلو تو آسمونا باشه، از این نردبون میاد پایین منو ببینه.
اسب کوچولو سعی کرد خودشو با شب درها سرگرم کنه و جوابی نده. تیستو با ذوق دستاشو به هم زد.
میتونی چیه؟ خیلی غمگینم چون نه سیبیلو رو میبینم نه در موردش چیزی میدونم. کلافه شدن.
نردبون بلند و بلندتر شد و عکاسان و خبرنگاران رو به میرپوال کشون. تیتر روزنامه های دنیا نردبان عجیب شهر بود. اما کار تیستو بی نتیجه موند و سیبیلو از آسمون به زمین نیامد. تیستو تصمیم گرفت 3 روز دیگه هم صبر کنه. بعد کار اصلیش رو انجام بده. روز سوم وقتی هوا هنوز روشن نشده بود، تیستو از خواب بیدار شد. کفشای راحتیشو پوشید و با همون لباس خواب سفید بلند از نرده‌ها سر خورد و وارد باغ شد. تیستو از دیدن ژیمناستیک تعجب کرد.
چرا اینقدر زود بلند شدی؟
ژیمناستیک با چهره پریشون و یال‌های آشفته گفت:
راستش دیشب نرفتم تو استاب، سعی کردم پایه های درخت رو خراب کنم، اما تو انقدر محکم درستشون کردی که از دندونای من کاری ساخته نیست.
تیستو فریاد زد:
چی میگی؟ میخواستی درخت های منو خراب کنی؟ میخواستی نظری برم بالا؟
ژیمناستیک سرش را پایین انداخت. قطره‌های اشک از چشمش سرازیر شدند. تیستو یال‌های ژیمناستیک رو نوازش کرد.
تو رو خدا بوده گریه نکن، الان همه رو بیدار میکنی و نگران نباش، من فقط میرم بالا و زود برمیگردم. آروم باش، سعی میکنم یه ستاره کوچولو هم برات بیارم. خداحافظ.
ژیمناستیک همچنان گریه میکرد و با خودش میگفت میدونستم آخرش اینطوری میشه. ژیمناستیک با چشمای پر از عشق بالا رفتن تیستو رو دید. تیستو سبک و آروم از پلکان سبز بالا رفت. اونقدر بالا رفت تا اندازه نخود سبزی شد. بعد تیستو ناپدید شد. ژیمناستیک از شدت غصه از نردبون دور شد و خودشو با علفزار سرگرم کرد. اما تیستو از بالای نردبون زمین رو میدید. از اون بالا همه چیز خیلی کوچیک بود. خونه بزرگ و درخشانشون اندازه الماس شده بود. تیستو حس کرد هرچی بالاتر میره کارش آسان‌تر میشه. اون بالا دیگه باد نمیوزید. از صدا و همهمه زمین هم خبری نبود. همه جا سکوت محض بود. تیستو با آرامش به بالا رفتن ادامه داد. تا اینکه متوجه شد پله‌های نردبون تموم شده و یک جفت بال زیبا پشتش رویده. بالها به اون اجازه می‌دادن به راحتی پرواز کنه. وارد ابر انبوه و سفیدی شد. ابر سفیدی که اونو یاد سیبیلای باغبون با شیمین داشت. تیستو ناگهان صدایی شنید. صدایی بلندتر و عمیق‌تر از صدای سیبیلو.
آها، بالاخره اومدی.
تیستو برای همیشه در دنیای ناشناخته‌ای که حتی نویسندگان داستان‌ها هم از اون بی‌خبرن موند. خانم مادر و آقای پدر و امیلی و کارلوس نگران تیستو شدن. همه جا رو دنبالش گشتن اما خبری ازش نبود. تلاش‌های ژیمناستیکم برای اینکه حقیقت رو به اونا بگه بی نتیجه بود. ژیمناستیک با اینکه گرسنه نبود چمنهای باغ رو به دندون می کشید. هر جا که علفهاش خورده می شد غنچه های طلایی رنگ می روید. صبح روز بعد وقتی اهالی خونه به امید پیدا کردن تیستو وارد باغ شدن، بین چمنزار یه جفت کفش راحتی دیدن. زیر کفشا با گلهای طلایی نوشته شده بود تیستو یک فرشته بود. تا به حال اسم تیستو رو شنیدی؟ معلومه نشنیدی. اسم هیچ بچه‌ای توی دنیا تیستو نیست. حتی پیامبری هم به این اسم وجود نداره. هر جای دنیا بگردیم کسی رو به اسم تیستو پیدا نمی کنیم. اما ما قصد داریم پسر کوچولویی به اسم تیستو رو به شما معرفی کنیم. البته تیستو صداش می کردن. اسمش چیز دیگه ای بود. میدونید چرا همچین اسم عجیبی روش گذاشتم؟ همه چیز به روز بعد از تولد تیستو برمیگرده. روزی که اونو به کلیسا بردن و اسمشو فرانسوا باتیست گذاشتن. نوزاد پسر از گریه سرخ شده بود. انگار قصدش با گریه به بقیه بفهمونه اسمشو دوست نداره. اما به نظر پدر خونده و مادر خوندهش فرانسوا باتیست بهترین اسم دنیا بود. همون روز اتفاق عجیبی افتاد. بعد از اومدن فرانسوا باتیست و خانوادش به خونه، کسی پسر رو فرانسوا باتیست صدا نکرد. ناخودآگاه همه اونو تیستو صدا کردن.
میگن همچین اتفاقی برای کودکان دیگه‌ای هم افتاده. مثلا آدم بزرگا یه اسمی رو روی کودکی میذارن، اما اونو با اسم دیگه‌ای صدا میکنن. انگار آدم بزرگا واقعا اسم بچه‌ها رو نمیدونن، همونطور که خیلی چیزای دیگر هم نمیدونن. چیزایی مثل این که بچه‌ها چرا دنیا میان و بعد از به دنیا اومدن چه کارایی باید انجام بدن. مشکل کار به عقاید از پیش ساخته آدم بزرگا برمیگرده. عقایدی که همیشه نادرست بوده. عقایدی که خیلی قدیمیان و معلوم نیست چه کسی ساخته و قانونش کرده. آدم بزرگا به قدری عقاید از پیش ساخته شده رو قبول دارن که بدون فکر همه رو از دم میپذیرن. اما آیا ما به دنیا اومدیم که افکار قدیمی آدم بزرگا رو بپذیریم؟ ما میخواییم مثل اونا فکر کنیم؟ یا میخواییم یک کار خاصی انجام بدیم و دنیا رو زیباتر کنیم؟ اگه قرار دنیا زیباتر بشه، پس ما نباید به راحتی هر چیزی رو بپذیریم. البته نپذیرفتن عقاید از پیش ساخته شده باعث میشه مرتب با آدم بزرگا جر و بحث داشته باشیم. ولی خب میارزه.